مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز هم تبریک ایام باید داشته باشیم، هم تسلیت این اتفاقاتی که این چند روز گریبانگیر ما شده و هممون رو متاثر و ناراحت کرده. بعد از اون برای خانش نقاشی دفاع مقدس باید یاد کنیم از کسی که اگر نبود خیلی از ارزش‌های دفاع مقدس فراموش می‌شد و اون هم متفکر شهید و هنرمند سید مرتضی آوینی بود که خب با روایت فتحی که داشت و دوربینی که به قول معروف روی دوشش قرار داد و در جبهه ها حضور پیدا کرد باعث شد که تصویر واقعی جبهه ها ثبت و ضبط بشه و ما امروز اون رو در دسترس داشته باشیم. همونطور که می‌بینیم خیلی راحت دارن تاریخ رو تغییر میدن به نفع خودشون و اگر حرکت مرتضی آوینی نبود واقعا خیلی از مسائل در جنگ فراموش میشد. در وهله بعدی هم جا داره و باید یاد کنیم از همه شهدای دفاع مقدس و این هفته عزیزی که درش قرار داریم و زنها و مردهایی که واقعا شجاعانه جان خودشون رو وسط گذاشتن و همچنین مادر شهدا که خب خیلی سختی های زیادی رو در این راه کشیدن و ما واقعا مدیون اونها هستیم. قبل از اینکه درباره هنر نقاشی دفاع مقدس بخوایم صحبت کنیم، اولین تصویری که از هنر دفاع مقدس در ذهن ما میاد تصاویر سینما و سریال هاییه که یعنی هنر سینما و سریال هاییه که ما با اونها خاطره داریم و اونها رو تجربه کردیم و برای ما خاطره ساختن. خب توی ژانرهای مختلفی بوده و خب به بهانه جشنواره فجر این اتفاق افتاده و همچنان داره میفته و سینمای دفاع مقدس تقریبا میتونیم بگیم که زنده است و روایتگر همچنان. بعد از اون خب ادبیات پایداری، هنر ادبیات و کلمات و داستان‌ها و روایتگری هاست که خب همه ما کسانی که بالاخره پیگیر مسائل دفاع مقدس باشن قطعاً با اون ارتباط زیادی برقرار کردن و خب نقش خیلی پررنگی رو روایتگری اتفاقاً در همین 10-15 سال اخیر داشته. و بعد از اون خب عکاسیه که خب ما عکس‌های جنگ خیلی ثبت و ضبط شدن، خیلی ارزشمند هستن و مثلا اخیراً که خانم مریم کاظم‌زاده که مرحوم شدن عکس‌های خیلی درخشانی داشتن به عنوان یک زن بسیار با کرامت و قوی که در جبهه ها حضور داشت. و من اینها رو دارم میگم چون به ترتیب تجربه‌ایه که ما در کنار هنر دفاع مقدس داشتیم. از همه اینها کم رنگ‌تر خب هنر خوشنویسیه، شاید بهش فکر نکرده باشیم. من یه عکسی رو آوردم که ببینیم، شاید خیلی ما به این قضیه فکر نکردیم که همین حالا هم ما وقتی راهیان نور میریم سعی میکنن که خب به صورت دست نوشته اینا رو بنویسن، چون خوشنویسا در دفاع مقدس به عنوان هنرمند واقعا نقش خیلی خوبی رو ایفا کردن و خیلی تاثیرگذار بودن تو این عرصه و خب باید ازشون یاد کنیم و واقعا کار ارزشمندی کردن. بعد از همه این هنرها ما میرسیم به هنر نقاشی و هنر دست نقاشانی که در دوره جنگ بودن و در دهه 60 حضور داشتن و نقش آفرینی کردن. خب قبل از اینکه سراغ عکس ها بریم و اسلایت ها رو نگاه کنیم، یه توضیحات کلی ما باید بدیم که حالا نقاشی دفاع مقدس منظورمون چه جور نقاشیه، اینا توی چه عرصه هایی باز میشن، گروه بندی میشن و تفاوت هاشون با هم چیه و اینکه خب از کجا رشد کردن و پس زمینه ذهنی و فکری و فلسفی و حکمتش چی بوده. خب نقاشی دفاع مقدس چرا کمتر از هنرهای دیگه دیده شده؟ خب به خاطر نقص هنر مدرنه، چون هنر مدرن یک حالت فردیت گرایی داره، یعنی اینکه من فکر میکنم از دریچه نگاه خودم یک چیزی رو ثبت و ضبط میکنم و خیلی این حالت رو نداره که خب مثل نقاشی های ایرانی در معماری رسوخ کنه، در حالا نقش فرش باشه، نقش کاشی باشه یا در موارد دیگه خودش رو نشون بده. به همین خاطر خب چه کسایی باهاش بیشتر ارتباط برقرار کردن؟ طبیعتاً کسایی که خب هنر آکادمیک خوندن یا به قول معروف فاز فکری هنری دارن، گالری گردن، اساتید رو میشناسن، با اینها بیشتر ارتباط برقرار کردن. اما باز هم اینا یه تفاوت‌هایی با هنر اصیل مدرن داره که حالا هرچی میریم جلوتر بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم. خب نقاشی دفاع مقدس دو تا دسته کلی ما میتونیم این نقاشی رو تقسیم کنیم. یکی از دسته‌های مهمش خب دیوارنگاره ها هستن و دومین دسته همین کارهایی که هنرمندها کشیدن در گالری خودشون، استاد مثلا استاد فلانی، اینها کسایی بودن که مثلا دوره‌های آکادمیک دانشگاهی رو شرکت کردن، خب لیسانس هنر داشتن، ارشد هنر داشتن، این کار رو انجام دادن و بعدها هم تا همین امروز هم خیلیشون جز اساتید برتر کشورن، کتاب دارن یا حالا پژوهشنامه دارن. اول ما به این جور نقاشی ها میپردازیم و خب بسترهای فکری، سطح بندی های این نقاشی ها رو بررسی میکنیم. بعد از اون خب دیوارنگاره ها رو به صورت خلاصه و کلی میگیم که خب چه نقشی داشتن. البته که نقاشی هایی هم که خود هنرمندها انجام دادن بازم دو دستن، یعنی یه سری نقاشی ها هستن که خود هنرمند متأثر شده از فضایی به وجود اومده و اون رو مستقیم بیان کرده و ما میتونیم اون رو خانش کنیم و بگیم که خب این عنصرها درش وجود داره، منظورش اینه و میتونیم به یک نتیجه ازش برسیم. یه موقع هست آثار هنرمندها برگرفته از تأثیریه که از جنگ گرفتن و خب جلوه شاید ایدئولوژی یا مذهبی یا حالا خیلی انقلابی هم نداشته باشه و صرفاً این تأثیر منحوس و این حال بدیه که هنرمند از اون فضا گرفته و خب اینو انتقال داده توی نقاشیش و خب این جزء اون هنر مدرنی محسوب میشه که تا اون هنرمند خودش دهن باز نکنه ما اصلا نمیدونیم که اصلا برای اینو کشیده. ما فکر میکنیم خب یه نقاشی اتفاقی بوده. حالا یه نمونهش رو هم داریم داخل نقاشی. خب من اسلاید هایی که اینجا آوردم بیشتر پرداختم به خود نقاشی دهه 60، یعنی سال 59-60 تا پایان جنگ. چرا؟ چون ما قصدمون اینه که نقش نقاشی رو بررسی کنیم، یعنی نقاش ها در کنار اون رزمندهی که رفت تفنگ دستش گرفت، اون فیلمسازی که سریال ساخت، فیلم ساخت، اون خوشنویسی که کار کرد، خب نقاش چه کار کرد؟ ما میخوایم نقش هنر رو بررسی کنیم، وگرنه تا همین امروز هم که ما هستیم، چه در عرصه گرافیک، چه در عرصه نقاشی خط، چه در عرصه نقاشی دیجیتال یا حتی همین نقاشی های کلاسیک، خیلی آثار زیاده این دو سه دهه که بعد از دهه 60 گذشته و خب اونها هم شاید در نوع خودش جای مرور و خانش رو داشته باشه، ولی امروز ما مختص روی دهه 60 کار میکنیم. خب نقاشی دفاع مقدس یکی از مهمترین ویژگی هایی که داره ویژگی مردم گراییه. خب ویژگی های دیگه هم داره. مردم گرایی به چه معنا؟ به معنای این که ما گفتیم که هنر مدرن میگه که من دنیا رو از یه دریچه دارم نگاه میکنم، اینو ریختم روی تابلو. حالا این برای من مهم نیست که تو این رو متوجه بشی نشی، تو شاید این به دیزاین خونت بخوره، این رو بخری ببری یا مثلا توی فلان سبک جدید باشه، تو دلت بخواد یه آرشیوی از این داشته باشی یا نداشته باشی. اما نقاشی دفاع مقدس اینطوری نیست. وقتی ما میگیم مردم گرایه یعنی چی؟ یعنی از درد مردم میگه، برای مردم میگه، روایتگری میکنه، چیزهایی رو میخواد ثبت و ضبط کنه و با مردم میخواد ارتباط برقرار کنه. مثل اگر یادتون باشه نقاشی قهوه خانه، که ما نقاشی قهوه خانه هم یه همچین شیوه ای رو هنرمندها پیش گرفتن. اتفاقا من یه جایی میخوندم خیلی جالب نوشته بود که اگر ما بخوایم اینجوری بررسی کنیم که فرزند نقاشی قهوه خانه کیه، میرسیم به نقاشی دفاع مقدس. یعنی شما اینجوری فکر کنید که خب در دوره قاجار ما مذهب خیلی برای حکومت مهم بود و بیشتر از ملیت براشون ارجحیت داشت. بعد از اون دوران پهلوی، خب سیر هنر به اون سمت بود. بعد از اون دوران پهلوی خب ملی‌گرایی خیلی مدرنیزه سازی بود و خب این جزء سیاست‌های حکومتی بود، خیلی براشون این مهم بود. خب مذهب نقش کمرنگی ایفا می‌کرد و خب ملی‌گرایی بود، هویت‌های ملی بود و اینها. اما بعد از انقلاب یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که به صورت مجموع این دوتا، یعنی از همه لحاظ ارزش ها دوگانه بود، یعنی هم ملیت بود و هم مذهب بود. یعنی در واقع ما وقتی میگیم جمهوری اسلامی، یعنی هم اون ملیت برای ما مهمه، هم مرزها برای ما مهمه، هم هویت ها برای ما مهمه، هم هویت ها و تعلقات آینی و مذهبی و شیعیمون برای ما خیلی مهمه. اگه بخوایم اینطوری در نظرش بگیریم، واقعا بعد از نقاشی قهوه خانه فقط نقاشی دفاع مقدس این کار رو میکنه. یعنی شما در نقاشی انقلاب هم این رو نمیبینید به این صورت. و ما حالا درباره نقاشی دفاع مقدس اگر که قسمت باشه و انشاءالله بتونیم درباره صحبت کنیم، اون هم خب خانش خودش رو داره و خب قصد و نظرهایی که پشت خودش داره رو میتونیم از اون نظر بررسی کنیم. چرا ما میگیم که نقاش دفاع مقدس خب شبیه قهوه خانه است؟ این یکی از اینها بود، همین مردم گراییش، همین که دوگانه ملیت و مذهبیت داشت. دیگه این که خب خیالی نگاری داشت، یعنی این که یک روایتی رو ببینید، نقاش مثلا کلاسی که رئالیسم کار میکنه، مثلا مثل سبک کمال الملک، خب یه صحنه ای رو میبینه، مثلا مثل زرگر بغدادی که خیلی معروفه، نقاش کمال الملک این صحنه رو میبینه و اون رو عیناً ثبت میکنه. این میشه نقاش رئالیسم. اما نقاش قهوه خانه، نقاش دفاع مقدس مثل نقاش قهوه خانه است، یعنی خیالی نگاری میکنه. اینها یه عادتی داشتن، مثلا حالا اینطوری که خودشون میگن، اساتید میگن که ما اون زمان توی حوزه هنری دور هم جمع میشدیم، خب رزمنده هایی که از جنگ برمیگشتن ما مینشستیم پای صحبت هاشون، روایت هاشون و اون تأثیری که ما میگرفتیم. البته خب بودن توشون که میرفتن اونجا مثلا یک ماه دو ماه در جنگ حضور پیدا میکنن به عنوان رزمنده و تأثیرات خودشون رو در قالب نقاشی انجام میدادن. پس از این لحاظ ما میتونیم بگیم خب اینا خیالی نگار بودن، یعنی یک روایت که شنیده بودن و تجسم عینی براشون نشده بود رو اینها انجام میدادن. بعد از اون اگه یادتون باشه ما تو نقاش قهوه خانه گفتیم که قهوه خانه ای ها اومدن هنرهای آینی و آشورایی رو با ادبیات، با هویت‌های ادبیمون، با نقالی، با نقاشی مدرن، با نگارگری، اینها رو همه به هم گره زدن و یک سبک جدید، یعنی در واقع میتونیم بگیم یک جنبش هنری را انداختن که خب فرزند زمان خودش بود و اون موقع استفاده شد، یک نقشی رو ایفا کرد و خب از یه مقطعی به بعد هم دیگه تقریبا شبیه به یک خاطره شد. یعنی ما الان دیگه نقاشی قهوه خانه اون کارکرد رو نداره و به قول معروف هم فرزند زمان خودش بود، دیگه برای ما یک خاطره است، یک حرکت هنری محسوب میشه، یک جنبش هنری محسوب میشه. خب اون زمان اونها رو به هم گره زدن و این رو تولید کردن. نقاش دفاع مقدس خب طبیعتاً دانشگاه رفته بود یا حالا دانشجو بود، بالاخره هنر آکادمیک خونده بود، همین هنرهای آینی عاشورایی، یعنی اون بازگشت مدرن رو داشت به نقاشی قهوه خانه، یعنی هنرهای آینی عاشورایی، یعنی همون همیت ملی که بین مردم بود، نمادهای نگارگری و همون سنتهای نگارگری ایرانی رو برداشت و تمام اینها رو مثل نقاشی قهوه خانه بود که اومد هنرمند اومد اینها رو ریخت توی سبک نقاشی اروپایی به صورت خیلی عامیانه. اینا اومدن همین کار رو به صورت این همه اینها رو دادن دست هم، اینا رو ریختن تو مکاتب هنری که یاد گرفته بودن، چون متریالی بود، چون موادی بود که اینا رو داشتن، تو دستشون داشتن و اینها رو با همدیگه ترکیب کردن. البته این کار شاید آگاهانه نبود، ولی باعث به وجود اومدن یک حرکت هنری شد که در تاریخ معاصر نظیر نقاشی دفاع مقدس در هیچ کشوری به وجود نیومده. با تمام این اوصاف، ولی وقتی تمام این زوایا رو در نظر بگیریم، نقاش دفاع مقدس منحصر به فرده و یک سبک جدید کاری محسوب میشه در واقع. خب چه چیزایی مثلا از نگارگری برداشت؟ نگارگری اگه یادتون باشه توی نقاش قهوه‌خانه گفتیم که نگارگرها و سنت نگارگری ایرانی اینجوریه که دیده مثلا چند ساحتی داره. مثلا شما یک خط روایتی که مثلا شاید توی چند ساعت یا توی یک کتاب بخواین توی چند صفحه اینو توضیح بدین، نقاش قهوه خانه میومد توی یک پرده یهو این رو چیکار میکرد؟ روایت میکرد و یک تداخل و تقارن زمانی رو به وجود می آورد. این از ویژگی های نگارگری ایرانیه. یعنی یا مثلا دید بعد زمانی و مکانی رو از بین می بود، گذشته رو به آینده، آینده رو به حال، اینها رو همه رو توی یک پرده نقاشی میکرد. دقیقا نقاش دفاع مقدس هم همین کار رو میکنه، ولی خب به نسبت اون ذهنیتی که داره، اون چیزی که میخواد عرضه کنه. بعد از اون نور منتشره. ما مثلا توی نگارگری در جلسه قبل هم گفتیم توی خانش نقاشی قهوه خانه، مثلا ما نور منتشره داریم در نگارگری. شما تو نگارگری سایه نمیبینید، رنگ سیاه به اون صورت نمیبینید، چون اینها معتقد به این بودن که خب خداوند نور آسمان ها و زمینه، الله و نور و سماوات و الارض، و معتقد به سایه نگاری نبودن و هیچ چیزی رو شما نمیبینید که تاریکی افتاده باشه داخلش. یا مثلا شما خیلی زمستان، پاییز اینها رو نمیبینید در نگارگری، همیشه بهاره، همیشه همه چیز سرسبزه و خب یک عالم مثالی رو نگارگر ایرانی همیشه رقم میزده. از این جهت نور منتشره میتونیم بگیم که نقاش قهوه خانه، نقاش دفاع مقدس این کار رو انجام میده. یه نکته دیگه که ما توی نگارگری ایرانی داریم نمادگراییه. اصلا نگارگری ایرانی پایه و اصولش روی نمادگراییه، یعنی نمیاد مستقیم صحبت کنه، نماد رو میاره که شما متصل بشه به یک اسطوره‌ای، به یک ماجرایی، به یک داستانی که دیگه اون نخواد اون رو بیان کنه. دیگه وقتی که اون المان رو میاره میگه که یعنی منظور من همینه و شما اینها رو مثل زنجیره به هم متصل کن و داستان اصلی کار رو در بیار. و نقاش دفاع مقدس دقیقا همین کار رو تکرار میکنه. حالا آگاهانه بوده یا ناآگاهانه هیچ چیزی در دسترس نیست، ولی خب یه کاری انجام میدن نسبت به نقاشی انقلاب، اونم این بوده که ایدئولوژی رو وارد نقاشی میکنن. خب در نقاشی انقلاب این اتفاق نمیفته. این ایدئولوژی که وارد نقاشی میشه، به خاطر همین این سبک دیگه بی‌نظیر میشه. اگر مثل سبک نقاشی انقلاب باقی میمون، شاید تو کشورهای دیگه و جنبش‌های هنری دیگه هم این تکرار شده بود، ولی از این نظر خب بی‌نظیر میشه. خب چند تا موضوع کلی توی نقاشی دفاع مقدس هست. اولین موضوع خب همون شهید و شهادت و رزمنده ها هستن. یکی از پرتکرارترین و پرقدرتترین موضوعاتی که تو نقاشی دفاع مقدس هست نقش زن و مادر و این ایثار و فداکاری و پشت حرکت پشت پرده بانوان کشورمونه، که خب اون هم واقعا به نظر من یه بیان اصیلی از انقلاب اسلامی شده. چون میدونین که ما در دوره قاجار و پهلوی، خب قاجار که اصلا زن که اصلا وجودی نداشت، یعنی یک موجود بود و جنس دوم محسوب میشد از لحاظ فرهنگی و فکری. بعد از اون هم دوران پهلوی به اسم مدرن، خب زن رو به عنوان کالا در نظر گرفت، یعنی مثل این مبلمانی که اینجا نشسته گذاشته باشن، یک خانوم هم نقش زیباسازی شهر رو داشت، زیباسازی ادارات و شرکت ها رو داشت. و خب این بدتر از دوره پهلوی، دوره قاجار بود، یه توهین مستقیم. اما بعد از انقلاب زن با وجهه کرامت و احترام و اون دیدگاه اصیل و محترمانه و مادرانه در نظر گرفته شد و اون روح بزرگی که زن داشت. و خب حضرت امام هم تمام این حرکت‌های بزرگ مردانه رو در یک کلام به زنها و مادرها نسبت داد که مرد از دامن زن به معراج میره. و خب این توی نقاشی دفاع مقدس خودش رو خیلی خوب نشون داد و خیلی پررنگ نشون داد. و نقاش دفاع مقدس واقعا روی حالا بحث‌های ایدئولوژیکی که حالا ولایت فقیه باشه، عاشورا باشه، آینده مهدوی باشه و همه اینها کار کرده به صورت مستقیم و از این نظر واقعا این نقاشی تاریخ نگاری کرده، مثل همون کاری که اول جلسه من گفتم که شهید آوینی کرد و باعث شد که این خلوص و صفایی که توی جبهه ها بود هیچ وقت فراموش نشه و امروز نتونن خیلی ها بیان این تاریخ رو عوض کنن و بگن که نه، شاید شنیده باشین که نه اینها برای ملیت رفتن، به اینا چه مربوط بوده که حالا مثلا بخوان بیان. حالا علاوه بر وصیت نامه ها که تمام وصیت نامه ها به این قضیه اعتراف شده که ما به خاطر این موضوع رفتیم، ولی خب کلام تغییر میکنه. یعنی شما میتونید بگید خب کلام خیلی هویتی نداره، شما اومدید اینو ادیت کردید، فتوشاپ کردید، ولی نقاشی اتفاق نمیفته چون یه زنجیره به هم پیوسته است، مثل یه پازله. شما یه تیکه پازل رو بردارید دیگه اون معنایی نداره و هر کسی متوجه میشه که شما این پازل رو تغییر دادین به غیر از دست اون هنرمند، چون بالاخره هنرمندا با هم متفاوتن، رد قلم‌های متفاوتی دارن، غلظت و رقت رنگ متفاوتی دارن و شما نمیتونی دقیقا جای اون آدم باشی. شاید همون هنرمند دیگه نتونه حتی اون اثر خودش رو تولید بکنه که واقعا همینطوریه. خیلی از هنرمندا مثلا وقتی برمیگردم میگم اینو من کشیدم واقعا، یعنی اون لحظه تحت یک شرایطی این اتفاق میفته و واقعا غیر قابل تکرار. پس شما هنر رو نمیتونی تغییر بدین، مثل نوشته، مثل کلمه نیست. از این لحاظ خب یک تاریخ نگاری خیلی مهمی اتفاق افتاد. خب این که حالا نمادهایی که توی نقاشی دفاع مقدس به کار رفته، حالا میریم جلوتر به عینه میبینیم که خب نمادها مختلفه. مثلا نمادهای عاشورایی چیه؟ همون شمشیر بود، سپر بود، سربند بود، کلاه بود، اینایی که توی نقاشی قهوه خانه هم ما داشتیم همه اینها رو. نمادهای مثلا جنگیه، حالا اسلحه بهش اضافه میشه، مثلا نمیدونم خون بهش اضافه میشه، یه چیزایی که حالا مربوط میکنه اینا رو به جنگ. یا مثلا کلاهای جنگی یا لباسهای رزمنده ها که لباس خاکی یا لباس سپاه بوده. بعد از اون مثلا نمادهای گیاهیه. خب نمادهای گیاهی بیشتر برگرفته از خود نگارگریه. مثلا نماد سرو خیلی تکرار شده. خب سرو شاید شما بهتر بدونین از من که سرو یک نماد ایرانی محسوب میشه، خب فلسفه خودشو داره و اصلا نماد باستانی و تمدنی ایرانی ها توی همه صنایع دستی به کار میره، توی نقاشی ایرانی به کار، یعنی مثل یک آرمه، مثل یک امضای ایرانیه که پای یک اثر هنری زده بشه. و خب سرو جز نمادهای خیلی مهم ماست. خب سرو نماد آزادگی، سربلندیه. شاید بدونین که خب سرو به لحاظ ظاهری اولا که قد خیلی بلندی داره، همیشه بهاره و حالت متقارن داره از لحاظ ظاهری. دیگه این که خب سرو تکیه به درخت دیگه این نمی کنه و آزاده است در واقع. خب عمر بلندی داره و خب ایستادگی بالایی داره، مقاومت بالایی داره. خب از این جهت ها ایرانی ها اینو میان انتخاب میکنن به عنوان نماد خودشون. حالا دیگه بوتجق هم برگرفته از سرو هست و اینها، اونا هم داستان خودشو داره. بعد نقاش دفاع مقدس میاد اینو استفاده میکنه در نقاشی ها. بعد از اون مثلا گل لاله است. من اینطوری متوجه شدم که گل لاله بیشتر از دوره مشروطه نبوده داخل ادبیات ما. نمیدونم، شاید اگر شما اطلاعی داشته باشین که کجاها به کار رفته، ولی من تو تصنیف های مشروطه به بعد دیدم که گل لاله وارد شده، چون ما در نگارگری سنتی این رو نداریم. ما اصلا گل لاله و گل شقایق در نگارگری ایرانی نداریم و این به عنوان یک نشانه بوده و خب الان دیگه تبدیل به نماد شده، یعنی یک داستان پشتشه و ما میتونیم بگیم که خب میدونیم که فرق نشان و نماد اینه دیگه، که نشان مثلا مثل یه ورود ممنوع که شما نگاه میکنه، خب نشانه، نشانه ورود ممنوع یه المانیه که یک چیز خلاصه شده از یک حالا یه کاریه که شما باید انجام بدین یا نه، یا چه اتفاقی داره میفته، این نشانه. اما نماد نه، نماد متصل به یک اسطوره میشه، به یک داستان میشه، به یک ماجرا و خط روایت میشه. به خاطر همین الان که ما اینجا نشستیم میتونیم بگیم که تقریبا گل لاله یا همون شقایق وحشی یک جور نماد دیگه هست توی نقاشی ما، که خب اون زمان میتونیم بگیم که در حد نشانه بوده دیگه. از نمادهایی که داخل نقاشی دفاع مقدس به کار میره مثل همین فرشته های بال دارن که ما اینا رو توی نگارگری ایرانی میبینیم، یا مثلا شمایل های نورانی که مثلا میخواییم بگیم که این چهره یک آدم مقدسه، دورش حالا نور میکشن، مثل یک شمع میشه، آتش میکشن، که خب این سنت نگارگری ایرانیه. تو نقاش قهوه خانه هم دقیقا همینا بود و حضور داشت. آره دیگه تمام شد، حالا میرسیم به خب. بعد این نمادها مثلا نمادهای ملی مثلا مثل پرچم، اینها مثلا به کار میره، یا مثلا مال نمادها مختلفن. به صورت کلی همین ها هست. خب اینا به صورت زنجیره به هم وصل میشن و ما میگیم که حالا که اینها به هم وصل شدن، پس این نقاشی نقاشیه که در دهه 60 یا نقاشیه که به عنوان نقاشی دفاع مقدس میشناسیمش. یعنی یکی از چیزهای خیلی مهم میشه این نمادها مرتب توی اینها تکرار شده. یعنی شما اگر هم نخوای وقتی که این نقاشی رو کنار هم میذاری میبینی که تمام اینها اومده تکرار شده، مثل زنجیره توشون هست و مثل یک ویژگی‌های مشترکی که یک سبک درش تکرار میشه، اینا هم داخلش اومده و خب شما رو به این نتیجه میرسونه که پس این توی اون دسته‌بندی میگنجه و این مفهوم و این چیز رو میخواد به ما بگه. حالا بریم سراغ این که نقاشی دفاع مقدس از کجا شروع شد، کی استارت این کار رو زد. خب ما قبلا نقاشی انقلاب رو داشتیم، خب تحت جنبش ملی و مذهبی که خب انقلاب داشت، یک سری هنرمند این کارها رو انجام دادن و خب نقش خودشون رو ایفا کردن. اما ناصر پلنگی، یکی از همون نقاش هایی که قبلا هم کار میکرد، در دوره ای که خرمشهر محاصره بود و شهید محمد جهانارا و حالا دوستانشون در حال جنگ بودن، این هنرمند میره و در خرمشهر مستقر میشه 2-3 ماه فکر میکنم، و شبانه روز تحت تأثیر اتفاقاتی که میفته این طراحی میکرده. بعد اینطوری میشه که دوستان محمد جهانارا بهش میگن که اگر ما رفتیم تو نذار ما فراموش بشیم، یه همچین گفتگوی بینشون شکل میگیره و بهش میگن که تو ما رو ثبت کن، بگذار ما باقی بمونیم بعد از اینی که شاید اگر ما رفتیم ما بمونیم. این میشه که ناصر پلنگی بعد از آزادسازی خرمشهر خودش رو میرسونه به شهر، شهری که خب ویرانه بوده و خب خودش میگه که فرماندار خرمشهر من میگفت تو مگر دیوانه ای که مثلا اومدی اینجا، اصلا اینجا خالی از سکنت، اینجا اصلا تلی از خاکه، اینجا شهر محسوب نمیشه، تو کجا اومدی؟ و میگه من یه قول و قراری با رزمنده ها داشتم و باید این رو ثبت کنم. و میاد روی دیواره های این، حالا همین عکس قدیمیه، روی دیواره های مسجد خرمشهر بعد از آزادسازی سال 61، تابستان سال 61 اینها رو ثبت میکنه. الان هم همچنان این نقاشی ها هستن. نمیدونم چند سال پیش هم خودش دوباره اومد بعد از 24-5 سال و دوباره اینها رو بازسازی کرد با یک تیمی، چون خب دیگه یه جوری خب با اهمیت محسوب میشن و خب میخواییم که این نقاشی ها بمونن چون جزء خاطرات جنگه. این هم البته توی دسته دیوارنگاره ها جا میگیره، ولی خب چون که شروع کننده این نهضت و این جنبش بوده، ما دیگه به صورت هنری به این نگاه میکنیم. و سبکی که خب ناصر پلنگی تو این کار داشته، یه مقدار خب سبکش اولیه از خامه، ولی خب حرکت مهم میکرده دیگه و میاد این سبک سورئال، سمبولیسم یا همون اکسپرسیونیست. اکسپرسیونیست میدونین چیه؟ نمیدونم آشنایی دارین یا نه. نقاش هایی که تحت جنبش اکسپرسیونیست بودن یک جور واکنش هیجانی میدن. نمیدونم اون تابلوی جیغ ادوارد مون که مثل این که خیلی معروفه، دیدین که اون احساس رو خیلی برهنه داره نشون میده که مثلا من ناراحتم از این قضیه. اینا تحت تاثیر جنگ این کار رو انجام میدن، فکر میکنم دهه 1930 بوده و این دیگه همون اکسپریانس دیگه، یعنی تجربه‌ای که من دارم از محیط پیرامون رو میان اینجوری بیان میکنن. خب ناصر پلنگی میاد همه اینا رو میزنه دست هم. خب سورئال یه مکتبیه که یعنی که یه فضای وهمی، خودشون اینجوری میگن که سورئال یعنی نه خوابی نه بیداری، یعنی که بیدار میشی خوابتو بکشی نقاشی کنی، همچین حالتی داره، یعنی رئال نیست. اما عناصری که توش به کار میره رئاله، یعنی مثلا ما الان اینجا رزمنده میبینیم، الان اینجا زن میبینیم، دوباره رزمنده میبینیم، خب ولی نمیتونیم بگیم واقعا خانایی داره با اون چیزی که هست، نمیتونیم بگیم نیست، یعنی ما تشخیصش میدیم. این حالت حالت سورئاله و یه چیزی که توی همه‌شون تکرار میشه اینه که نقاشی دفاع مقدس واقع گراه. واقع نما یعنی چی؟ یعنی که من یه دوربین عکاسی محسوب بشم، بیام یه چیزی رو عین خودش ثبت کنم، مثلا یه کوزه بذارم جلوی دستم روی یه میز، بعد اینو بیام ثبتش کنم، همونجوری که گفتیم مثل کمال‌الملک، این میشه رئالیست یا واقع نما. اما نقاش دفاع مقدس واقع گرایی میکنه، یعنی اون چیز جلوی من نیست، همون خیالی نگاری، چیز جلوی من نیست و من این رو میخوام نقاشی کنم و به شما نشون بدم. و خب بگیم سمبولیست چون خب در اینها سمبول هایی وجود داره. حالا به این میپردازیم که چرا سمبولیسمه. اول اینکه خب این قاب قاب مهرابیه، قاب مهرابی که شاید بدونید در نگارگری ایرانی و خب ایران باستان مهراب نقش خیلی مهمی داشته، مهراب دروازه بهشت بوده و دروازه خورشید محسوب می شده، خب براشون نور محترم بوده و خب قاب مهرابی هنوز هم توی نگارگری ایرانی همه به کار میره. و خب شما می بینین که دقیقا یه مسئله هست که میگن که حالا این یه گفته هست که میگن خب این مهرابه داخل مسجد ها دیدین که از وسطش یه چراغ آویزونه و خب اون چراغ اصلا جایگاهی نداره، خب چرا باید اونجا چراغ باشه؟ چراغی رو سقف سراسری هست، چون اون مثلا نماد اون خورشید است، اون نورانیت است. و خب اینطوری پیش خودشون در ایران باستان فکر میکنن که دروازه بهش شبیه یک محرابیه که ما از این عبور میکنیم. و خب شما میبینید دقیقا ناصر پلنگی اینو که توی ذهنش داشته نورانی ترین عنصر رو میذاره اون مرکز که مثلا خب حالا امامه و اون هم خب یک شمایل مقدسه، نمیتونیم تشخیص بدیم که یک خانومه در واقع یک آقای یا چیه، ولی مشخصه یک شمایل مقدسه. چرا؟ چون حاله نورانی داره. و خب این جلو شما یک برداشت سطح اول از این دارین، رنگ کل کار قرمز و یک نور و سبزه. خب قرمز نماد چیه در نقاشی دفاع مقدس؟ من این رو میگم چون این به تجربه تکرار شده و ما به این رسیدیم. قرمز در نقاشی دفاع مقدس نشان دهنده خونه، نشان دهنده شهادته. خب اومده خب قرمز رو به کار برده به این نشانه، به این نماد. سبز رو به کار برده، خب سبز نماد ملکوت، نماد اولیاء، نماد کسانی که خب پاکن، مطهرن. و خب رزمنده و اون زن رو به صورت رنگ سبز نمایش داده و خب اون تصویر نورانی که در بالای محراب میبینیم. این هم دوباره یه دونه از نقاشی های دیگه است که ناصر پلنگی کشیده، دوباره همون رنگ گذاری ها و بالای محراب اومده رنگ سبز گذاشته روی پرچم. خب پرچم سبز برای ما نماد همون گذشته عاشورایی و آینده مهدوی دیگه و خب رنگ لباس رزمنده با رنگ لباس با رنگ پرچم هماهنگی داره، یعنی اینها رو مثل یک زنجیره بصری و هم متصل کرده و میخواد بگه که منظور من اینه که این رزمنده متصل به این ارزشه. خب اینها رو با دید بصری ما کاملا متوجه میشیم، یعنی سریع چشم اینها رو به هم مربوط میکنه در یک فضای قرمز. و میدونین که خب سبز و قرمز در کنار هم همدیگه رو بیشتر نمایش میدن و کنتراست بیشتری دارن. اینم همون نقاشی که خب از جلوتره و خب شما اون شمایل ها یا حالا پرسوناژی که اون پشت میبینید شبیه هم پرسوناژی که تو نگارگری ایرانی به صورت توی نقاشی آشورایی میکشن و خیلی واقعی نیست، یه جور حاله و رنگهای درهم و محوه. این نقاشی هم در سال 1365 کار استاد مرحوم حبیب‌الله صادقی 1401 مرحوم شدن و خیلی نقاش پرکار و خیلی زحمتکشی بودن و خیلی تاثیرگذار بودن در عرصه جنگ و بعد از اون، یعنی تا زمانی هم که ایشون فوت کردن دست از کار نکشیدن. این رو در دهه 60 میکشه و به این نامه که وحش بیرنگ و بینشان که منم. سطح اولی که ما از این نگاره یا نقاشی برداشت میکنیم چیه؟ رنگ های کلیه. ببینین؟
نمونش خیلی رنگش بکنم.
آره. اول رنگ هاست. اولین چشمی که آدم میبینه. دقیقا. این زوم میشه. نه متاسفانه من نمیتونم اینو زوم کنم. اگر زوم میشد خیلی خوب بود. اولین چیزی که برداشت میشه اون رنگ قرمزی که پاشیده و رنگ آبیه که پاشیده شده، درسته؟ اون قرمز مربوط به اون پرسوناجیه که خب رنگش قرمزه. اون کیه؟ از سربندش و حالت یقه و حالتش متوجه میشیم که خب اون رزمنده است. این نقاشی برای شهید گمنام کشیده شده، برای شهدای گمنام کشیده شده و خب این آبی که به صورت یه هلالی از پشت سر اون رزمنده قرمز رنگ بیرون اومده، درسته؟ و چرخیده اومده جلو چشم ما. اول این که این آبیه، یعنی آبی نشاندهنده ملکوته، نشاندهنده روح آسمانه، مگه نه؟ خب پس این روحیه که از پشت اون بیرون اومده و جلوترین حالت نسبت به ما رو داره و ما داریم این روح رو نگاه میکنیم. خب روح داره چه کار میکنه؟ سربندش مشخصه، میخواد بگه که به اون متصله. خب روح داره چه کار میکنه؟ داره رقص سماع میره. چرا؟ چون این نگاره رو برداشتی از یکی از غزلهای کوتاه مولانا داشته که میگه که مولانا یک نقاش رومی تو یکی از سفرهاش میاد میگه که من میخوام تو رو نقاشی کنم، سلام، و میگه که خب بکش. میشینه یک بار میکشه نگاه میکنه اینه چهره تغییر کرد، دوباره سرش رو میندازه پایین میکشه دوباره نگاه میکنه اینه چهره اصلا این اون نبود. 20 بار این اتفاق میفته و همونجا مولانا این غزل رو میگه که وه که چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینی مرا چنان که منم، گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. یعنی که ما یک، این رو تمثیل برای شهید گمنام بکارم، یعنی این که ما یک چیزی رو میشنویم از شهید گمنام ولی شهید گمنام میگه تو چه میدونی من کیم، تو که منو تجربه نکردی. و این مصرع خیلی قشنگ رو برای اسم تابلو گذاشته که وه چه بیرنگ و بینشان که منم، یعنی در عین این که شما من رو میشناسید ولی من رو نمیشناسید واقعا. و این رقص سما میخواد بگه که من متصل به اون قضیه مولانا هم و اسم تابلو رو میخواد بگه و این حالت روحانی که ایجاد کرده. خب رنگ بندی هم اینجا همون سمبولیسم رو داریم که خب اینها رنگ ها ربط پیدا میکنه به نمادهایی که مثلا آبی، روح آسمان، قرمز مثلا رنگ خون شهادته و یه سبزی هم میبینید بالای دست راستش، درسته؟ خب سبزم که باید بیاد دیگه، یعنی خیلی مهمه، رنگ مهمیه تو نقاش دفاع مقدس. خیلی اگر دقت کنی خیلی چیزا هست و سبک این کار به قول دوست بزرگوارمون آبستره است. دست راست آبستره است، یعنی خب آبستره یک فضای خیالی و یک انتزاعی رو به وجود میاره و خب میخواد بگه که یک چیزی که ما نمیتونیم دقیقا تصورش کنیم و نمیتونیم این رو توضیح بدیم، عالم ملکوتی رو. و این نقاشی رو و این اثر رو سال 65 تولید میکنه، اجرا میکنه. بعد از اون هیبالله صادقی این اثر رو داره. خب این اثر خیلی معروفه، اسمش غریب است. در سطح اولی که ما نگاه به این میکنیم چی میبینیم؟ یه اتاق تاریک، درسته؟ یه اتاقی که با خاکستری آبی، خاکستری ها طیف دارن دیگه، خاکستری آبی یعنی یک توسی آبی یا یک تاریکی با هم ترکیب شده. خب ما رنگ رو کجا میبینیم؟ پاشش رنگ رو کجا میبینیم؟ پشت پنجره میبینیم. و خب سکه هایی که دم دست این آدم ریخته و سکه های طلایی که جلوی دستشه، اون رنگ تند با سکه جلوش میخواد با هم ارتباط برقرار کنه. میگه که این ور ماجراست، اون ور ماجراست، یعنی پشت پرده است. حالا چرا به این میگه غریبه؟ این بحث اون آدم هاییه که احتکار میکردن و حالا به قول خودمون ثروت اندوزی میکردن در زمان جنگ، و میگه که میخواد به حالت تصویر نشون بده که اونها اونور ماجراان، یعنی خب رزمنده ها، اون خانم هایی که دارن اینها رو بدرقه میکنن، یه سری تابوتی که داره پرواز میکنه به سمت آسمون، و این حالت پرواز رو ببینید با اون خط کج نشون داده، اینطوری به صورت صاف نیست ما بگیم چرا تابوت رفتن بالا. میخواد بگه که اینا دارن حرکت میکنن، در حرکتن. و اون پرچم قرمزی که میگم پرچم قرمز و سبز مدام تکرار میشه توی چیزها، خب پرچم شهادت، پرچم امام حسینه، و خب سربندهای قرمزشون، و این آدم پشت این پنجره درگیره، و خب یه کلیدی هم در دست چپشه که اون کلید خب مربوطه به اون گاف صندوقه، خب معنا داره دیگه، میخواد بگه که این آدم بسته به اینه، و اون قابی که اون بالا بسته شده که خب مربوط به حالا فرانسه است، و بالاخره اون سفرهایی که اینها داشتن و اینا. نه این حالا داستانی که براش وجود داره و خودش گفته، میخواد بگه که اینجوری نبوده که همه مردم در جنگ حضور داشته باشن. کسایی بودن که ما همین امروز هم میبینیم، مثلا خب خیلی ها دغدغه فلسطین دارن، ولی بعضی ها میگن چرا مثلا به قول معروف میگن اصلا از باغ اینا بیرونن، باید بشینی از صفر تا صد برای اینا رو توضیح. و واقعا جنگ همینه. من وقتی که حالا بزرگترهای خودم برای من تعریف میکنن که نه فکر نکنی که حالا جنگ اینجوری بوده که الان مثل الان اینقدر ارزشمند بوده باشه، خیلی یا دیگران رو سرزنش میکنن، خب چرا رفتی، چرا بچت مثلا خب جوون بوده، چرا اینو فرستادی، حیف نباشه، من اینجور چیزا، این سرزنش ها، خب چرا، کی به این اصلا گفته شهید، این سرزنش ها، این ملامت ها، این غریبگی ها واقعا بوده. و هیب الله صادقی با این اثر اینو ثبت کرده و میگه این بوده. مثلا خانم سلامی که 30 سال بعد داری اینو نگاه میکنی، میخوام بگم که آره اون کسی که به تو این گفته راست گفته، واقعا کسایی بودن که از عرصه بیرون بودن. و خب یه بچه دیگرش هم همین ثروت اندوزها بود، این احتکار کننده هایی که در زمان جنگ واقعا رزمنده ها هم توی فشار بودن، یعنی ما علاوه بر فشار خارجی خب فشار داخلی هم داشتیم دیگه، خب خیلی از این طریق مردم رو اذیت کردن. نه نداره این، خب روایت آره شاید بشه اینطوری بگی، آره مادی و معنوی، آره آره، یعنی تابلوی رو دیوار خونش اینه، آمالش اینه، شاید بشه اینجوری گفت، آره دقیقا. میخواد بگه که این پنجره ما بین این دو نفر، این دیوار بینشونه، این دوتا دنیا. اتفاقا من چند وقت پیش فکر میکنم که دختر خانم آیت الله حائری شیرازی، مرحوم آیت الله حائری شیرازی، یه پستی گذاشت، من فکر میکنم البته یه چیزی توی ذهنم بوده که میگفتش که پدر میگفتن که این که میگن اشد دو علال کفار رو همه و بینه هم، خب این بینه هم چیه؟ کیان؟ و میگفت کاری نداره، اینجوری به این فکر کن که خب کسی که از شادی ما، منظور از ما حالا مؤمنین شیعیان، کسی از شادی ما شاده، خب بینه همه، بین ماه. کسی که ناراحت میشه از شادی تو، از غم تو خوشحال میشه، خب بین تو نیست. و این واقعا مرز نمیشناسه، این یه نگاه بالاتریه دیگه از اینی که حالا ما توی یه کشور قرار داریم یا نداریم، یک نگاه بالاتر، یک دوربینیه که رفته بالا و اون انسان دوستی یا غیر انسان دوستی رو داره نشون میده. حالا این هم یه همچین حالتی داره، میخواد بگه که اون کسی که هیچ تفاوتی براش نداره، مثلا اونو دارن مثلا شهید میشن، حالا این اتفاقات داره میفته، به من مربوط نیست، مثلا من زندگی خودم رو دارم. همین الان ما میبینیم واقعا اینجور آدم ها رو. تابلوی بعدی تابلوی ایثاره. این تابلو خیلی معروفه، یعنی در زمان خودش این خیلی هم تبدیل به کارت پستال میشه، توی پایگاه ها نصب میشه، خیلی معروف میشه و پوسترش و اینها، و واقعا نقاشی عمیقیه. خب اینو کی کشیده؟ کاظم چلیپا کشیده. کاظم چلیپا پسر حسن اسماعیل‌زاده یا همون چلیپای نقاشی قهوه خانه است، و کاظم چلیپا تحت تأثیر آموزه‌های پدرش هم بوده و آموزه‌های عاشورایی بوده. نقاشی‌های چلیپا خیلی جالبه، خیلی عناصر عاشورایی توش پررنگه. خب به خاطر این نسبت ذهنی و فکری و عقیدتیه که با پدرش داشته و خیلی اصرار داشته که اینها رو توی نقاشیش نشون بده. خب اولین چیزی که ما از این نقاشی می‌بینیم، همون سطح اولی که بخوایم بررسی کنیم، همون رنگای کلیه که می‌بینیم. خب رنگ کلی که تو این اثر هست چیه؟ پایین کامل قرمزه، بالا کامل سفیده. و مرزی که بین اینا قرار داره، من این حرکت موسم اینجا مشخص نمیشه، مرزی که بین اینا قرار داره این پیکریه که روی دست این مادره. خب یعنی مرز بین بالا و پایینه. خب مادره به خاطر اینکه مقنعه سفید داره جزو بالا محسوب میشه دیگه. رنگ قرمز که گفتیم که نماد شهادت. مغنه این پیرزن یا خانم موسن، یا بهتره این خانمی که شکسته شده از این رنج، سفیده. خب این سفید بودن گفتیم که میخواد ربطش بده، رنگ سفید هم خب رنگ عالم ملکوته، میخواد ربطش بده به عالم ملکوت و این ارزش این پرسوناج رو میبره بالا، به سمت بالا میبره. خب این خانم کجا؟ سر سجاده است. اول جلسه گفتم که یک گفته، یک قولی از حضرت امام بود که زن از دامن مرد، از دامن زن به معراج میره. میتونیم بهترین توصیف رو برای این تابلو همین جمله بگیم. این حالت قرمز رنگ که این خانم روی دستش این پیکر رو گرفته، این پایین که یه حالت شبیه بطن مادر رو به ما نشون میده، و کنار سمت چپ شما سجاده میبینین که یک لاله هایی هن که تا بی نهایت اینها رفتن، یعنی تعدادشون بسیار زیاده. مرکز لاله ها مثل بطن مادرها، به مثل شکم مادرها جنینه، و حالا دست راست شما میبینید که اینها، یعنی یکی از چیزهای خیلی مهمی که ما تو نقاشی ایرانی داریم تقارنه. چلیپا خیلی روی این تقارن کار میکنه، یعنی شما اگه بالا رو هم در نظر بگیرید خیلی متقارنه. حالا به غیر از این پرسوناج مرکزی امام حسین که هست، شما نگاه کنید که سمت چپ میخواد این لاله ها رو نشون میده، سمت راست بهش میگن چی؟ مثلا به آینگی یه همچین چیزی که هست، میگن که به تقارن سمت چپ حالا اینها تبدیل شدن به رزمنده. یعنی میگه اینها لاله هایی بودن، یعنی از اول این مادر سر سجاده، یک مادر پاک، اینها رو بزرگ میکنه توی شکم خودش، پرورش میده و در آینده به نسلی مبارز و رزمنده تبدیل میشن. حالا اون پشتم این چیزها رو میبینید که مثل حالت کسایی نه که به دارا ویخته شدن، و خب شاید این بیانگر اون گذشته انقلابی اینها باشه. و چادری که سر این خانومه تو آثار چلیپا زیاد این تکرار میشه، خب اون چادر معمولیه که مامانهای ما همه میپوشیدن، اون نماد دقیق انقلاب اسلامی، یعنی زنی که این رو به سر می کرده در واقع نماد فرهنگی و عقیدتی انقلاب رو داشته، و چلیپا دقیقا این رو میاره داخله. خب این مثلا می تونست یه خانوم معمولی باشه با یک مقنعه بلند، اما دقیقا این چادر رو میاره و روی این پیکر این چادر کشیده شده تا اومده پایین. و خب این منظور داره دیگه و یک نمادیه و میگه که خب برای انقلاب اسلامی این کار انجام شده. خب پشت سر پیکرهای بی سر هست. خب پیکرهای بی سر ما رو یاد چی میندازه؟ خب معلومه که ما رو یاد عاشورا میندازه. قرار نیست که برای ما کسی روایت بکنه این رو. دقیقا این نماد نمادیه که برمیگرده به اون خاطره جمعی ما مثلا از عاشورا. و خب اینه پرسوناجی هم که وسط قرار داره که شمشیر داره و قرآن در دست داره و اسب سفید داره، همه اینها نماد که قطعا نماد امام حسینه. مثل
دست بالایی
این کدوم؟
جمعیتی که
با استاد بالا سر، آره اونم هست
دستشون اینجوری،
آره. و حالا اینه نمیدونم به این که دور کمرشون میبندن اولیا یا اعراب بهشون چی میگن که الان اینجا سبزه که این پرسوناج دور کم شال مثلا، آره. و خب این شال نماد سبزه دیگه، نماد اولیاست. و دوباره قاب محرابیه با همون معنایی که گفتیم تو نقاشی ناصر پلنگی، و شما یک دستی رو میبینین که اشاره کرده به بالا. خب ما اینو توی پوسترای زمان انقلاب هم داشتیم. خب این دست نماد لا اله الا الله است، یعنی یک خداوند یکیه و جز اون نیست، و خب سفید نورانیه و خب داره از عالم بالا صحبت میکنه، و دورش هم که خط ثلث و آیاتی از قرآن کریم. شاید به هم مربوط باشن، نمیدونم. نه اونو نداریم ما، اونو نداریم، اون مخصوص خودشونه. ولی این دست رو تو پوسترهای بعد از انقلاب هم هست که نماد لا اله الا الله است و زیرش هم نوشته شده و با سربند و پرچم و اینها. آره نه دو انگشتی همینه، همه بستن. مگه اون ردیف رو نمیگین؟ نه یه انگشته، این یه انگشته، آره مشخصا یکی دورش حاله نورانی. همه اینها دستا به این حالته، یعنی برای خدا، و اون دست مرکزی هم همونه. خب مثلا اون مسیریه که به سمت مثلا خدا. این از یک پرسپکتیو استفاده کرده. حالا اینم یه نکته خیلی مهمیه، این که میگیم که عناصر نقاشی ایرانی هم، آره نقاشی ایرانی هم توش به کار رفته. اینها هم مدن نقاشی مدرن رو که حالا پرسپکتیو داره به صورت کامل، پرسپکتیو که میدونین یعنی عمق نمایی تصویر، یعنی مثلا اون درختی که اون دوره من باید اینو کوچیک بکشم دیگه، چون چشم بصر من کوچیک اینو میبینه، اونی که نزدیکه بزرگ میکشم چون ما داریم اینو بزرگ میبینیم، در حالی که این با اون یکیه، اگه بهش نزدیک بشیم یکیه، ولی ما تو پرسپکتیو اینو رعایت میکنیم که مخاطب احساس عمق نمایی کنه. حالا اینجا هم اونو استفاده کرده، هم پرسپکتیو مقامی استفاده کرده. پرسپکتیو مقامی همین سنت نقاشی ایرانیه، یعنی اونی که مهمتره، اونی که پاکتره، اونی که میخوام دربارش حرف بزنیم، اون از همه بزرگتره، واضحتره، مرکز قرار میگیره که شما بدونی که من میخوام درباره اون صحبت کنم، بقیه جزئی از این کلن. خب این از این اسلاید. بعدی دوباره یکی از نقاشی‌های کاظم چریپا. کاظم چریپا خیلی آثار زیادی داره، من یکی دوتا دو سه تا با خودم آوردم که خب هم معروفن هم خیلی نمادین و سمبولیکن. این تابلو در سال 63 کشیده میشه و خب اینم خیلی معنای جالبی داره. شما دوباره وقتی از دور نگاه میکنین این رنگ قرمز شارپ رو میبینین، یعنی اولین چیزیه که شما از تصویر میبینین. بقیه تصویر رنگ داره ولی یک حاله های خاکستری داره. پس در سطح اول کاظم چلیپا میخواد درباره شهید حرف بزنه. پس این تابلو درباره شهیده. بعد از اون یک خانومی رو میبینین که همون چادره سرشه، یعنی زن انقلاب اسلامی، زن تربیت شده انقلاب اسلامی، دوباره مقنعه سفیده، یعنی پاکه، روحیه ملکوتی داره. و خب این زن به حالت شکسته و سر کج که نشان دهنده غمه، این سبدی رو که پر از این گلهای لال است رو در آغوش گرفته. گفته میشه که این نقاشی به صورت نمادین میخواد مام وطن رو نشون بده. ما میتونیم از این برداشت اینو بکنیم که خب یک زنیه که شهدایی رو در آغوش گرفته، ولی ما هر جوری هم حسابش رو بکنیم میبینیم که خب هیچ خانومی این همه بچه رو تقدیم نکرده، یعنی اصلا چنین چیزی امکان نداره. پس ما به این میرسیم که این یک معنای بالاتری داره، یک معنای عمیق‌تری داره از این قضیه، و این نشان دهنده مام وطنه. یعنی وطن یا ایران مثل یک مادریه، مثل یک مادر دلسوز، فداکار و غمگین و شکسته‌ایه که در جنگ مجموعی از فرزندانش رو که شهید شده در آغوش خودش گرفته، در سبدی چیده و در آغوش خودش گرفته و دستاشو به هم گره زده، و این حس محافظت، حس حسرت، حس غم، همه اینها رو به ما منتقل میکنه. و خب در مرکز هم یک نرگس نورانی رشد کرده، خب نماد امیده. نرگس چیه؟ گل نرگس نماد انتظار مهدویته، و خب این اون امیدی که در دل این وطن داره چی میشه؟ میدرخشه. یعنی این شهدا رفتن تا این امید بمونه، تا این امید رشد بکنه. منظور از این سمبول نمادگذاری و سمبولیست توی این تابلو در وهله اول اینه. پشت سرش هم خب یک خونه های خاکیه، خب نشان دهنده این حالت رنگیش میخواد بگه که خب حالت های جنگی، غم، افسردگی، رنگ خاکی اینها رو میخواد نشون بده. و یک دری که باز شده به یک جایی که خب اینجایی که دور و بر این خانومه یا اون در و دیواری که ما پشت سرش میبینیم یه حالت دلمرده و افسرده داره، ولی یهو وقتی آسمانش رو نگاه کنین چقدر متفاوته. آسمان این طرف یا آسمان غم‌آلود مثل حالت ابریه، اصلا فضای تصویر رو که میبینیم انگار ابر هوا ها، ولی وقتی که داخل در رو نگاه میکنیم روشنایی میبینیم، روشنایی میبینیم. خب آره، داخلش چیه؟ درخت های سروه. خب سروا چی هست؟ سرشون یکم خمیده شده. خب حالا این که سرو خمیده چیه ماجراش در نقاشی ایرانی یا همون نمادهای ایرانی؟ یکی از روایت هایی که وجود داره اینه که خب اعراب که به ایران حمله میکنن و خب خیلی تاثیرات بدی داشته روی ایرانی ها، خب خیلی کشت و کشتار میشده. ایرانی ها از اون به بعد خب اینا میرن سروی رو در کاشمر بوده که خب نماد خیلی مهم باستانی ایرانی ها بوده، و این کار و حالا فکر میکنم که عمر این دستور رو میده که برید و اون سرو رو ببرید. خب اینا یه مقدار کینه کدورتی چیز هم داشتن دیگه، عجم و عرب هم داشتن، و اینجوری این انتقام رو از ایرانی ها میگیرن. این یه روایتیه، نمیتونیم بگیم خیلی محکمه یا چی، ولی ایرانی ها از اون به بعد سرها رو خمیده میکشن. این یکی از روایت هاست که میگن خب نماد اینه که خب این سر شکست، یکمی حالش بد شد و اون حالت استواری رو نداره. بعضی ها مثلا میگن که نه، سر به خمیده نماد فروتنی ایرانی هاست، یعنی سر خم کرده و تعظیم کرده به مخاطب.
این رو که بعد از مدن اسلام اتفاق میفته.
آره دقیقا همینه دیگه،
مستقیمه بعد از اسلام داره یه فروتنی در درگاه الهی پیدا.
آره شاید هم اینه، میگن خب روایت های مختلفیه. آره شاید رکوع کرده. این هست که حالا میتونیم بگیم که به این معنی که خب این سروه ناراحت، غم داره، یا هم میتونیم به این معنا بگیم که خب فروتنه در پیشگاه خداوند. خب اینجا دقیقا از زمینی که به رنگ ارغوانیه، چون ارغوانی در نقاشی ایرانی نماد بهشته و نماد عالم بالاست، این زمین ارغوانی، اون صرفا و اون حالت شادابی که وجود داره، ما به این میتونیم نتیجه برسیم که منظور بهشته، یعنی بهشته برینی که خب پشت سر این در باز شده و پر از صرفهاییه که سرشون خمیده شده. آره کبیر نمیدونم، شاید اون پس زمینه رو میخواد بگه، شاید آره شاید
در یکی از همین خونه ها زمین خود بگه همین خونه ها خودشون در دل شاید. کبیر یک بهش دیده.
آره شاید
این داره جمع میکنه دونه دونه گلهای کبیر رو برداره.
آره اینم میتونیم بگیم. خب برداشت ها مختلفه دیگه، این که گفتگو باید شکل بگیره. آره به هر حال اینا نمادا اومده، حالا یه منظوری که حالا پشت این باشه دقیقاً چیه، هرچی هم که ما بگیم باید بشینیم پای حرف استاد چلیپا، ولی ما این برداشت ها رو داریم و خب قشنگیش همینه دیگه، مثل شعر حافظ که هست میگه که هر کسی برداشت خودش رو داره. خب وقتی که یه چیزی پویا باشه، یک هنری وقتی پویا باشه، مثلا شعر حافظ رو میگن پویاه دیگه، یعنی همین امروز با همین تهاجمی که مدرنیته داره، با تمام مغز ما که در خدمت مدرن قرار گرفته، ما همچنان با حافظ داریم ارتباط برقرار میکنیم. خب این یعنی که پویاه، یعنی حافظ هنوز برای ما حرف داره. دقیقا این نقاشی هم همینطوریه، اونایی که با عناصر نگارگری و هنر ایرانی مرتبطن این حالت رو دارن، یعنی پویان، شما در هر برهه‌ای که باشی اینا برای تو حرف دارن و میتونن برای تو قابل تفسیر باشن.
حالا نمیدونم چقدر سالت داره که ایرانی ها از تهاجم مسلمان ناراحت شدن،
خیلی جاها نوشته شده، مثلا تو کتب هم هست، میگم روایت هاش خیلی مختلفه. نه ناراحت نشدن، خب نفس جنگ همین بوده دیگه، خب کشت و کشتار فتح کردن دیگه، اسمش با خودشه، خب این هست دیگه که بالاخره جنگی اتفاق افتاده، بالاخره طرف مقاومت کرده، بالاخره یه چیز دور از ذهنی هم نیست. بفرمایید.
یه سوال در مورد محراب داشتم، اینکه توی برای اسلامه یا اینکه زمان باستان هم این بوده؟
باستان بوده، محرابه، آینه مهر داشتن دیگه. خب آینه مهر یه چیزی تو حدودای همین فرهنگ چیز فلسفه اشراق ما بوده، به خاطر همین اصلا سهروردی هم یه مقدار چیز بوده دیگه، مورد پذیرش نبوده، چون گفتن این مثل باستانی فکر میکنه، کفرآمیزه. و فلسفه اشراق هم شما میدونین دیگه، فلسفه اشراق خلاصش اینه که نور و ظلمته، یعنی جهان خیر و شره، نور و ظلمته. خب اونها بیشتر از یه حدی که توانایی تحلیل نداشتن که پیامبری به صورت مستقیم، که حالا زرتوش هم میدونین که خیلی تست توشه که دقیقا زرتوش کی بوده، چقدر پیامبر الهی بوده، مبلغ بوده، اصلا بوده نبوده، خب خیلی حرفا توشه. ولی آینی که به صورت باستانی وجود داشته همون نور و ظلمت بوده، و حالا توی عامیانه مثلا میگن نه اینا خورشید پرست بودن، در واقع این نبوده، خورشید براشون نمادی از عالم بالا بوده، نمادی از اون خدایی که نمیشناختنش. و اگه ما بخوایم بگیم که اینجوری بوده، واقعا ظلم در حق ایرانی های باستانه. یونانی ها اینجوری بودن، مادیگرا بودن، یعنی اسطوره هاشون تنانه بوده، یونانی ها این مدل، ایرانی ها اینجوری نبودن، ایرانی ها از همون باستان تعلق به عالم ماورا داشتن، ولی خب ترجمه شون از اون با حدی که داشتن این بوده که جهان نور و ظلمته. و خب مثلا این آتشی که توی آتشکده ها بوده، یعنی نمادی از خداونده، پیش اون دعا میکردن. همین امروز هم ما میگیم دیگه، مثلا میگیم که خداوند نوره، بهترین تصویری که مثلا من الان برای بچه خودم میکنم اینه که خداوند نوره، من بیشتر از این نمیتونم از خداوند صحبت کنم دیگه، خودش در قرآن گفته. خب اینا هم یه ترجمه همینطوری داشتن. محرابه، مهر خب نمادی بوده، حالا یه اسطوره‌ای هم پشتش بوده که اینا تعریفاتی مثلا میکردن که خب مهر چی بوده و فلان و اینها، محرابه بوده. حالا یه قول دیگه هم هست که اینا توی یه غارهای زیرزمینی عبادت هاشون رو میکردن و اینها، چون یک دوره در دوران باستان خب ممنوع میشه و اینا، بعد این ورودی این آتشکده هاشون به صورت این هلالی بوده و محرابه به اونجا میگفتن، یه همچین یه نمادگرایی بوده دیگه. مثلا ما داریم میریم که مثلا اینجا مسجده، ما الان برای چی این قاب‌های رواق‌ها هلالی شکلن؟ ما از داخل این رواق میریم داخل، یه میریم حرم، درسته؟ خب ما داریم دقیقا همون آیین باستانیمون رو اجرا میکنیم که ما داریم وارد یک منبعی از نور میشیم، ما میخواییم بریم اینجا عبادت کنیم. اینا توی معماری ما ادامه پیدا کرده دیگه تا همین امروز و واقعا این مربوط به باستانه. خب کاظم چلیپا یه اثر خیلی قشنگی که داره سال 64 و این رو ثبت کرده که خب سبکش هم رئالیسمه دیگه، کاملا حالت واقعی داره، انگار که یه نفر ایستاده توی خیابونی و از یک منظره ای عکس انداخته. آره دیگه رئالیسمه، آره یعنی واقعیه سبکش، آره دیگه، آره آره آره. خب این چیز دیگه، این نمادگرایی هایی که به کار میبرن که مخاطب ارتباط برقرار کنه با معنا و مفهوم کار. حالا من خودم این نقاشی رو خیلی نگاه میکنم توی عرصه های مختلفی که برای خودم پیش اومده و حتی همین الان که ما همین اتفاقی که در لبنان افتاد یا همین اتفاقاتی که در فلسطین داره میفته یا برای شیعیان کشمیر افتاد، این تنهایی، اگر ما بخوایم این تصویر رو یه آدمی تصور کنیم به واسطه چفیش، به واسطه لباس رزمش که خب یک مبارزه، یک عنصری از مقاومت در برابر شر، که خب اینا از کجا متوجه میشیم؟ اون نوری که توی آسمان هست و فقط روی این آدم تابیده و این نشون میده که این آدم متصل به اون روشناییه. و خب در بین تمام این تاریکی ها که با یک حاله پررنگ خاکستری و آبی پوشونده شدن که یعنی مهم نیستن از نظر من، ولی این پرسوناش خیلی دقیق تر ترسیم شده و یک پیامیه، آره یک پیامی از سمت، آره دقیقا چفیهش هم که نمادی از مقاومت، خب پوتینش. و خب حالا توی تمام این پرسوناژایی که اطرافش هست یک نفر سرشو برگردونده و داره نگاه این آدم میکنه، متوجه حضور اون شده. حالا این تنهاییه که این یک نفر در مقابل جمع، این اون حسی که داخل فیلم ها هم، فیلم های سینمایی هم به همون منتقل میشه، مثلا میگن رزمنده ها بعد از این چند سال وقتی برمیگشن تو شهر شوک میشدن، مثلا انگار متعلق به اینجا نبودن، میگفتن که خب ما اینجا چی کار میکنیم، ما دوست داریم برگردیم بریم، چرا ما نرفتیم با همرزمامون، چرا ما شهید نشدیم، چرا ما الان باید اینجا باشیم، این حالت غریبگی. اما این غریبگی با اون غریبگی چه تفاوتی داره؟ اینجا این غریبه روشن‌تر از بقیه است، اونجا اون غریبه تاریک‌تر از بقیه بود و این مفهومو میخواد منتقل کنه که این متصل به روشنایی، این اصله و بقیه فرعن. خب دوباره ما اینجا، آره و این بچه‌ای که، آره این بچه‌ای که دقیقاً، آره آها این دوتا دقیقاً این دوتا چیزو میشه ازش برداشت، آره یه چیزی هست توی داستان و اینا میگن بچه‌ها فرشته‌ها رو میشناسن، اونا زودتر بهشون میاد چون به خاطر نفس پاکی که خود بچه، میتونیم اینجوری در نظر بگیریم، آره نورش تابیده، هم برگشته شما نگاه کن هیچ کس برنگشته نگاه این کنه، میگم که خب یه آدم یه دیگه داره رد میشه، ولی این بچه متوجه یه چیزی شده، یه بویی برده، احساس میکنه که یه چیزی بود و برمیگره نگاهش میکنه اون نور تابیده تو صورت این بچه، ولی نه کامل، چون بچه هم تعلق به این ور داره هم تعلق، یعنی یه تشخیصی داده، یه حال اینجوری به آدم میده و اون باعثش همین نوریه که تابیده شده. و حالا احساسی هم که برداشت میشه اینه که داره بارون میاد، نگاه کنید انگار همه چیز خیسه، آره اون آدم ها هم چتر دارن روی زمین، تصویر آسمان و نور روشنایی آسمان افتاده و یه جذابیت قشنگی داده به تصویر. خب زیر بارانه دیگه، زیر باران رحمته دیگه، نیازی به چتر نداره، نمیخواد داشته باشه شاید، آره آره مثل این که نوشتم 64. و خب میتونیم اینجوری هم برداشت کنیم، خب اون آدم ها دلشون نمیخواد چتر گرفتن رو سرشون، این بارون بهشون نخوره، این آدم میخواد که خیس بشه، آره دقیقا همینه. ببین چقدر میتونیم دربارش حرف بزنیم. درباره یه تابلو شاید آدم بتونه یک ساعت چیزهای مختلف ازش در بیاره و این مفهوم این ذهنیت این هنرمند یا نقاش رو برای خودش تداعی کنه که واقعا منظورش چی بوده. تنها چیزی که تمام شد فقط یه نکته ای، اون تنها چیزی که من اصلا نتونستم به چراییش پی ببرم این چراغ قرمزه که من نمیدونم چقدرم شارپه و نمیدونم مفهومش مثلا چیه دقیقا که هنرمند اومده اینو به کار برده. آره این مشخص نیست ایناش. آره تو چراغ راهنمایی رانندگی که ایسته شاید اصلا انکار ناپذیره، یعنی شما تا عکس رو میبینی اون قرمز رو میبینی بعد از اون عنصر روشن. آره همه دارن به این سمت میان، بسیجی داره به اون سمت میره. آره ایستاده شاید، چون ایستاده در حرکت نیست، گام بر نداشته، ایستاده گام بر این پرسوناج در حال حرکت نیست، ایستاده مثل آدمی که مردد باشه، یه حال اینجوری داره توی حالا به لحاظ طراحی و فیگوراتیو این حالت رو داره.
شاید چراغی که ایستاده، آره، باعث میشه بقیه مردم راهشون رو عوض کنن، یعنی منتظر نباشن که این ایست رفت بشه و بعد حرکت کنن، ولی این ایستاده تا اون چراغ سبز بشه و واسه حرکتش ادامه بده.
آره چون که به سمت روشنایی هم داره میره، شاید این معنا رو هم داشته باشه. ولی خیلی تابلو قشنگیه. من اتفاقا سال 1401 چقدر من اینو نگاه میکردم و چقدر برای من ملموس بود این قضیه، چون چقدر ظلم شد به بسیجی ها، چقدر این فشار روحی روانی روی بچه های بسیجی بود، روی بچه های مذهبی بود و این مظلومیت، این تنهاییه و در این حال این درخششه. و خب بعد از شهادت روح الله عجمیان و اینها و آرمان علیوردی خیلی این محسوس بود برای من. بدتر شده، شاید بدتر هم بشه، چون غربال داره هر روز سختگیرانه تر میشه و خدا دست از سرمون با این آزمایشاش بر نمیداره، آخر و زمانه دیگه، و هی غربال میکنه، هی غربال میکنه و ببینه که شما تا کجا پیش میاد. اثر مقاومت که اینو داخل پوسترم داشتیم، اینم خیلی اثر قشنگیه و این اون زمان خودش خیلی هم معروف میشه و پوستر میشه. آره خیلی معروفه و هیچ اسمی بهتر از مقاومت نمیشه برای این بذاریم. این تابلو رو مصطفی گودرزی به خاطر شهید فهمیده کشیده، خب، و این از نسبت بندی فیگوری که داره ما متوجه میشیم این بچه، این یک نوجوانه، یعنی نه بچه است نه بزرگساله، چون میدونین که توی نقاشی یه نسبت بندی هایی هست دیگه توی فیگور کشیدن، بزرگسال اینه، زن اینه، مرد اینه، بچه اینه، نوزاد اینه، این دقیقا نسبت بندی ها شبیه نوجوانه، ما صورت اینو نمیبینیم ولی متوجه میشیم که خب نوجوانه. و خب این درباره شهید فهمیده است. چرا یکی از چیزایی که ربطش میده به شهید فهمیده این دوتا نارنجکیه که اطرافشه. خب توی وهله اول ما اینو که نگاه میکنیم آسمان به زمین رسیده با یک خطی از تانک‌های انبوه و ریز و خاکستری متصل شده به دشت. حالا این دشتی که جلوی پای این بچه است چیه؟ دو قسمته. تا یه جای جلوی پاش گل و بوته و این هاست، بعد میرسه به یه دشت شقایق که ما اصلا نمیدونیم چند تاه، اینقدر انبوهه که به هم پیوسته نشون داده میشه. خب بعد از اون به سمت تانک ها که میره دیگه برهوته. این خب نماده دیگه، یک نشانه است، میخواد به ما بگه که این خط فرضی این شقایق ها و این خط خون جدا کننده این جهانیه که در واقع این نوجوان ایستاده و اون کسی که مقاومت میکنه، و اون خط به بعد که برهوته و اون انبوهی از سلاح‌های جنگی و تانک‌ها رو نشون میده، خب اون دشمنه و کفره و باطله.
و اینکه میتونیم بگیم خب این شهدا همه با همدیگری کم کم باعث شدن که اون برهوته به این ور ورود نکنه.
خط دیگه، خط مقدم مقاومت اونها هستن. و خب اینی که این یک نفره، خب لباسش که سفیده، آستینش رو بالا زده، وقتی توی اصطلاح میگیم که آستینتو بالا بزن مشغول شو، یا پاچه شلوارتو بزن بالا برو تو گود، درسته؟ این آستین بالا زدن و اینی که پاچه شلوارشو زده بالا، این نشون میده که این آماده است. پابرهنه هم هست. آره، همش نماد، یعنی همش اشاره به یه چیزی داره. سبک ایستادن دقیقا هم سبک ایستادنش به لحاظ ترکیب بندی، به لحاظ خطوط که در نظر بگیریم، که حالا شبیه کوهه، شبیه مثلثه، دو تا مثلث روی هم قرار گرفته، نشان استواریه. وقتی که ما مثلث رو به صورت عمودی میذاریم، نشان دهنده استواریه دیگه، در طرح توی ترکیب بندی. دقیقا نکته خیلی خوبی بود که گفتین، دستون درد نکنه. و خب دوتا نارنجک بسته، خب این دوتا نارنجک ها هم که مربوطه به شهید فهمیده هستن. و یه چیز دیگر رو هم به یاد میاره، البته دوتا چیز. اول این که این یک نفر اونها انبوهن، این نشاندهنده چیه؟ مظلومیت. این آستین های بالا زده و این حالت ایستادن مقتدرانه، این پیام آور اقتدار، همون مقتدر مظلومی که همه ما همیشه میشنویم. و اینی که این یک نفره و اونها انبوهن، یه چیزی رو تو ذهن ما میاره، جبهه حق و باطل. این که امام حسین بوده و 72 نفر، اونها چند هزار نفر بودن؟ 30,000 نفر، درسته؟ آره، ما مثلا میگیم تعداد بسیار بالا بوده، این رو هم توی ذهن ما میاره. و خب بازم میگم این نقاشی هنوز زنده است، با همین سربند قرمز، با همین سربند قرمز، همین امروز هم ما جبهه مقاومت رو میتونیم همین جوری نگاه کنیم و همین قدر مقتدر و همین قدر مظلوم و همین قدر تنها، که دست خالی، که این چرا پشتش به ماه؟ میتونست رو به ما قرار بگیره، میگه تو که پشت سر منی از منی، تو که داری منو نگاه میکنی و پشت سر منی، تو هم منی و ماییم و این جبهه‌ای که روبروی ماه. این اتصالی که هنرمند به بیرون تابلو میزنه خیلی مهمه.
آره.
و هم چیزی که دوست عزیزم گفتن که این خط قرمز خط مقدمه، یعنی اونها شهید شدن تا این جبهه نشکنه، اینم یک حالت سمبولیک داره. آسمان هم که آسمان، حالا مثلا این که شکافته شده، نور سفید وسطش قرار داره، میشه اینجوری باشه، مثلا این آسمان حالت دوار داره و میتونه محاصره رو مثلا برای ما تداعی کنه، یه همچین حالتی.
و این که حالا این گلهایی که پشت سرشن تمام تک تک و با جزئیات مشخصن، یعنی این استقامت های مقاومت و این خون شهده باعث شده که شما حتی ظرافت هاتون هم حفظ کنید.
آره، این خیلی قشنگ بود. این هم میشه نه سلیقه‌ای نیست، میتونیم یه چیزای برداشت هایی فرد به فرد داشته باشیم، ولی یه چیزای کلی سلیقه‌ای نیست. مثلا من الان دارم درباره ترکیب بندی رسمی هنر مدل مثلا میگم مثلث نماد استواریه، خب اگه این دایره باشه خب نماد انعطاف پذیریه، این وجود داره دیگه، اینکه مثلا سلیقه من یا مثلا کس دیگه ای نیست که این از این عناصر استفاده کرده. مثلا نمادها، مثلا وقتی ما میگیم که گل شقایق یا حالا مثلا شقایق وحشی قرمز در بیابان، چون نمیدونم فکر کنم که اول جلسه نبود، اینا مثلا زنجیره چون تکرار شده، ما به این نتیجه میرسیم که خب پس این نماد شهیده، این قرمز نماد خونه، این نماد شهادته. و خب اینجا دوباره تکرار شده دقیقا تو دهه 60 همزمان با بقیه تابلوها، خب به این نتیجه میرسیم خب آره دیگه همینه. میدونین یه برداشت کلیه که شما از همین عناصر دارین، ولی هم هر کدوم از این عناصر هم خودشون نمادن، یعنی یک نشانه ای رو با خودشون حمل میکنن. حالا این دستهاش که حتی انگشتاش هم از هم باز شده، یعنی من آماده آمادم و این خیلی قشنگه. خب سربندم که گفتیم
کلا من حالا بد نیست که خانش یه نسبت اقبالی یا یه نسبت ادباری با متن داره. اگر اقبالی باشه که ما میپذیریم، یعنی اگر برداشتای هر کسی ولو سلیقه‌ای با تابلو یا متن، حالا ما بیشتر رو متن شاید متمرکز بودیم تو این روزها، اگر نسبتی برقرار کنه با متن و بگنجه اصطلاحا، خب غلط نیست. متن پویا اصلا همینه، قابل خوانشه. اما اگر یه چیزی مثلا دیگه هپروتی گفته بشه که هیچ ربطی با متن نداشته باشه یا اساسا متن در تناقض با اون باشه، میگیم نسبت ادباری داره و این خوانش دیگه سلیقه اراجیفه در واقع.
خب مثلا شما حالا مثلا با خودتون فکر کنید که من بیام این تابلو رو مثلا حالا به صورت پوستر، چون دیگه حالا تاریخش گذشته، هنرمند مثلا الان دیگه اینو شاید به صورت زنده، اینو تو موزه است، خب حالا فکر کنم موزه حوزه هنری و اینها باشه، ولی میخوام بگم که شما فکر کنید که ما این پوستر رو بیاریم بذاریم تو دیوار اتاقمون. خب کسی که تفکر ایدئولوژیکی داره، مثلا همین امروز به مقاومت فکر میکنه، خب هر دفعه که از کنار این رد بشه چقدر میتونه با این ارتباط برقرار کنه، چقدر این نقاشی میتونه برای آدم حرف بزنه، چقدر زنده است. مثل یه آدمی که مدام، مثل یه کتابی رو که تصویر کرده باشه زده باشه رو دیوار. دیدیم بعضی کتابا رو آدم دلش نمیاد، چند دفعه میخونه میگه یادم بمونه مثلا اینجا چی شد، خب یادم بمونه، این شیرینیش توی ذهن بمونه. شما فکر کن اینو بذارین رو دیوار اتاقتون جلوی روتون، چقدر باهاش میتونیم ارتباط برقرار کنیم. وقتی که ارتباط با درک هنری برقرار بشه، همینقدر عمیقه، همینقدر قشنگه، شما میتونین ازش چقدر استفاده کنین، چقدر باهاش ارتباط بگیرین.
متن رو دوستان دوستان کلاس من دیدم استوری کرده بودن، خیلی جالب بود این کلام شما برای
بفرمایید.
نوشته بودم که این هم متن استوری کلاس شما بود که انسان ابعاد متفاوت دارد، گاه دلش با دیدن یک سکانس از آژانس شیشه‌ای پر می‌کشد، گاه با خواندن حکایت زمستان و گاه با دیدن یک تصویر. چه کسی می‌داند نقش نقاشی مهمتر است یا فیلم و رمان و شعر؟ نقاشی که شاید چند لحظه بیشتر دیدنش طول نکشد، اما ساعت‌ها برای من حرف بزند، گریه بکند و بگریاند، درست مثل نقاشی‌های استاد فرشچیان از واقعی اسرار شده.
درست. خب می‌دونین چه این خاصیت ما ایرانی‌هاست، حالا غرور نباشه، بحث این خودشیفتگی ما ایرانی ها نباشه، داشتم برای دوست بزرگوارم میگفتم که واقعا ایرانی ها از همون دوران باستان اینطوری بودن، یعنی میگن که خب ما اینو دیدیم معنیش چیه، یه لطیفه هست توی دهنها میچرخه که میگن که از مامان بابای ایرانی که بپرسی مثلا میگی که این چیه، میگه خب حالا اینو ولش کن معنیش چیه. یعنی حتی ما هم امروز نمیتونیم از این تعلقاتمون بگذاریم و ما همیشه دنبال معنا بودیم و هستیم. هنر مدرن هر چقدر هم بخواد با تظاهر و سرمایه گذاری های عظیم بخواد خودش رو به ما بقبولونه، آخرش یه ایرانی میگه که معنی نداره، این برای من معنی نداره. یعنی دنبال معنا میگردیم همیشه ما. حالا نگارگری ایرانی دیگه اوج معناه، یعنی نگارگری ایرانی باز مثلا ما الان این فکر میکنیم که به قول دوستان این خیلی سطحیه، ببینیم چقدر معنی داره دیگه. نگارگری یه چیز خیلی فراتر از اینه، یعنی این اگر پوسته تخم مرغ باشه، نگارگری اون زرده تخم مرغ، یعنی کلی باید شما بشکافی بری جلو. هر چیزی معنا و مفهوم و علتی داره اومدنش، جز جز رنگ ها علت داره. خب نقاشی دفاع مقدس چون برگرفته از، یعنی از اون عناصر خیلی استفاده کرده، هویت های ایرانی خودش رو خیلی استفاده کرده، برای ما خیلی جذابه، معنا داره، برای ما پویاه. و خب ادبیاتمون هم همینه دیگه، ادبیات تغزلی، حالا شعرمون هم همونطوری که گفتیم واقعا همینطوریه.
یه چیز دیگه هم که تاثیر هست، حالا شما فرمایید که لباس فرد نظامی نیست.
نظامی نیست.
انگار میخواد بگه مردم دارن به جنگ.
آره.
یعنی جنگ دو نظامی نیست، جنگ مردم است.
و حالا اینی هم که لباسش هم که سفیده، خب معنی داره دیگه، مثلا همون مقنعه سفیده که خب لباس سفیده، یعنی همه اینها شاید خب بریم بعدی. خب اینه تابلوی زن و انقلاب اسلامی که مصطفی گودرزی. این اولین برداشتی که ازش میکنیم اون دیده چند ساعتی و این خط روایته. مثل تابلو نقاشی پرده‌ای بود که میومد یک عالمه حرف رو توی پرده میزد، یه عالمه داستان رو. اینم دقیقا تداخل زمانی کرده. حالا از کجا شروع میشه؟ از این گوشه، گوشه سمت راست بالا. چی شده؟ این که دیگه خیلی برای ما آشناه، مجسمه شاه دیگه که سرنگون میشه. خب خط روایتش اینطوریه. مصطفی گودرزی شاید بگیم در یک پرده نقاشی، در یک تابلو نقاشی اومده کلی ماجرایی رو که زن انقلاب اسلامی طی کرده رو این ترسیم کرده. و خب من همیشه با دوستان خودم که صحبت می‌کنم میگم که واقعا زن انقلاب اسلامی خیلی مسئولیت داره. یعنی همه چیز رو انگار خدا به دوش این آدم گذاشته و خیلی انتظارات هست ازش.
اساساً نظرم دیگر دین به نگاه دین بزنیشه.
آره واقعا همینطوریه. حالا این تابلو رو خط روایت رو که میریم بیشتر این صحبت من نشون داده میشه که منظور من چیه. چند بعد زن بنده خدای انقلاب اسلامی باید داشته باشه که یک نماد واقعی از انقلاب باشه. چون شما فقط بعد از انقلاب شما بعد سیاسی بعد مذهبی نمیخواید داشته باشید، دینی نمیخواید، علاوه بر اون سیاسی کار جهاد و خیلی چیزهای دیگه. حالا این خطره باید که بره جلو. خب اینجا انقلاب شد، ما میرسیم به اینجا که همون دارم میگم دیگه، چند ساعتیه، تداخل زمانی داره. خب اومده جلوتر، این خطر روایت اومد پایین. خب به اینجا رسید که این زن انقلاب شده، جنگ شد و این رزمنده رو فرستاد جبهه و این رو از زیر قرآن رد کرد و رزمنده رفت و خب رزمنده اومد شهید شد و خب مقبره های شهدا رو گذاشته، پرچم هایی که بالای سرشونه چه رنگ هایی داره؟ قرمز و سبز رو داره. و خب این همسرش شهید شد. حالا میرسیم به جلو که خب این گندم ها میتونه نماد زندگی باشه، این زندگی هنوز ادامه داره، خب برکت دیگه زندگی. اون گنجشکا همیشه توی فیلم ها و کارتون ها و اینها دیدین وقتی میخواد دیگه صبح شده صدای، آره مثلا نماد شاید زندگی منظورش باشه. آره رویش.
البته نماد امنیت هم میشه، نیا کنید پرنده های کوچیکی که توی مزرعه گندم لونه میکنن یه امنیتی احساس میکنن.
آره آره یه آرامشی دارن که میان لونه میکنن. به هر حال جنگ تموم شد و خب همسر شهید شد و این خانم رو میبینین که یک بچه در آغوش داره. خب چادرش رو گرفته، میتونست خب این چادر رو نگیره، مثلا بچه رو بگیره. چرا چادرش رو گرفته؟ یعنی حجاب من برای من مهمه. خب ناراحته چون آسیب دیده، شوهر شهید شده و این اتفاق
خانم بچه مادریه
که الان بچه شهید. خب این خط روایت باید طی بشه، مثلا نمیشه یهو از این شاه که پشت تصویره یهو بپریم جلو، باید یه خطی ازش عبور کنیم و اینا. نظم کلاس داره به هم میخوره. بعد میرسیم به اینجا که این خانم خب سلاح پشتشه، منظوری که داره هنوز مبارزه میکنه. چجوری مبارزه میکنه؟ چادری که سرشه و بچه که در آغوششه. بچه اون چی روی سرشه؟ سربند سبز داره، یعنی امید به مهدویت داره. خب و حلقه دستشه، این نشوندنه ای که پایبنده به خانواده است. آره دست چپش که بچه رو گرفته در آغوش و این چادر رو پیچونده دور بچه. خب این مسئولیت اولیه که این زن بعد از جهاد رزم، بعد از اون، بعد از امنیت به وجود اومده و بعد از زندگی جدیدی که به وجود اومد بعد از جنگ، بر عهده خودش میبینه و خب غمگینه، خب ناراحته. بعد از اون پشت سرش میبینید که خب زنی داره قالی میبافه. این نشون دهنده کار، حالا تلاشیه که زنها در عرصه خانه و خانواده میکردن، به هر حال به چرخه صنعت کمک میکردن، خب صنایع دستی بوده یا هر چیزی. دوباره یک کبوتر رو میبینین که رو دار قالی نشسته. نماد دانشگاه تهران رو میبینین، دوست بزرگوارمون رفتن اینجا، خیلی مهمه که خب هم قالی میبافه، هم این مسئولیت ها رو داره و هم مسئولیت تحصیل داره، یعنی داره تحصیل میکنه و داره ادامه تحصیل میده و این چرخه علم و دانش هم بر دوششه که این نقش خودش رو در اونجا ایفا کنه. و خب اینها میگذره و اون سروها رو ما میبینیم پشت سر که خب دوباره نماد آزادگی و ایستادگی ایرانی هاست و میرسیم به چی؟ قدس و هدف والایی که انقلاب اسلامی دنبال میکنه و هدف متعالی که انقلاب اسلامی، یعنی از سرنگونیه مجسمه شاه شروع شد، به صورت دوار رو به پایین و جلو اومد و رفت به پشت سر و به قدس رسید و حالا اون موشکایی که هست. حالا یه سوال، به نظرتون کدوم وظیفه مهمتره از نظر مصطفی گودرزی؟ تموم شد. اونی که بزرگتره، یعنی همه اینا هست ولی چی بزرگتره؟ اسلحه به دوشش داره، یعنی میخواد بگه اینقدر مهمه، یعنی مثل یک رزمنده است. این دوتا عنصر، یعنی مادری یعنی تربیت، فکری که حالا ایده و عقیده‌ای که انقلاب اسلامی داره که زن مهمترین وظیفش تربیت فرزندانی مهدوی با این آینده، و خب حفظ حجاب. خب حجاب به معنای ظاهری که حتما، مثلا به معنای این که حفظ خانواده، یعنی ستونهای خانواده باید بمونه تا اسلام بمونه. وقتی ستون خانواده ریخت دیگه خیلی چیزا دیگه از دست میره. خب اون حلقه دستش هم که نشون دهنده این قضیه است. خب رنگ آبی نماد صلح، آرامش، میتونه نماد ملکوت باشه. آخه توی نگارگری ایرانی هم همین جوریه، خیلی جاها رنگ مشکی جایگزین با آبی سیر شده، شاید مثلا اینم باشه. ولی خب کلن آبی نماد چیز دیگه، صلحه. و اگر منم باشم نمیام مشکی رو اینقدر تکرار کنم توی کارم، سعی میکنم یه رنگی که بتونم یه بتونم یه حالت سمبول. خب مشکی در حالت بصری چیز خوبی نداره دیگه، جلوه، مخصوصا توی نقاشی. یهو مثلا یه تصویر، یه خانومی که مدام اون مشکی رو سرش داره، مثلا از دید بعضی خب عزای، یا حالا به هر صورت این جایگزین کرده و خب این نقاشی معناگرا محسوب میشه. اینم شاید حالا این شاخه‌ای هم که وارد شده سمت چپ، شاخه درخت زیتونه به نظر. من سال اینو پیدا نکردم ولی فکر میکنم همون دهه 60. خب همین دیگه، مثلا من غیر مستقیم بیان کرده. آره دقیقا جایگزین کرده با بهترین چیزی که میتونسته در ذهنش داشته، تو اصالت هنریش داشته، جایگزینش کرده. نمیدونم، فکر کنم مال اون سایت بوده. اینم خیلی هم با کیفیتش سخت گیر اومد. نه، The Islamic Revolution Women and The Islamic Revolution، هم اسمشه. آره، زن و انقلاب اسلامی. اسم نقاشو نمیدونم دیگه، واقعا قابل خوانش نیست. این دیگه قابل خوانش نیست، نمیتونم. فقط اون انگلیسی بزرگه رو خوندی. خب بریم نقاشی بعدی، دوباره مصطفی گودرزیه. اینم خیلی نقاشی عمیقه، در این حال که ما فهم کنیم که یه آدمیه که خب یه دسته گل گرفته دستشو داره میاد به سمت بیرون تابلو، ولی خیلی نقاشی عمیقیه. تصویرای با کیفیت تر از این بود ولی رنگبندی رو تغییر داده بودن متاسفانه و من مجبور شدم اینی که یه مقدار حالا تاره ولی خب رنگبندی ها خیلی توش مشخصه، خیلی لایته و اینو جایگزین کردن. خب از دور که نگاه میکنیم چه رنگایی رو میبینیم؟ قرمز، سبز، سفید. چیه؟ پرچم ایران دیگه، قرمز سبز سفید. بعد از اون این نقاشی دو سه تا سطح داره، یکی این سطحیه که خب ما نشستیم داریم نگاش میکنیم، درسته؟ یه سطحی توی تابلوه، یه ماجرایی تو تابلو داره میگذره، یه ماجرایی جایی که خود رزمنده قرار داره داره میگذره که خب اون کجای کنار دریاه، در ساحل دریا داره قدم میزنه و یک دسته گل سفید. و خب اون چیزی که توی تابلو نشون داده میشه دوباره دشتی پر از شقایق و شهید و اینهاست، و این یه دنیاییه که اون تابلو روش نصب شده. خب این از لحاظ یکم سورئال محسوب میشه دیگه، از لحاظ منطق با هم نمیخونه. خب توی آسمون که تابلو نصب نمیشه که، ولی میخواد بگه اونجا یک دنیاییه که این تابلو درش نصب شده و این آدم از اون تابلو در اومده و توی این دنیا داره قدم میزنه. خب دریا نماد چیه؟ دریا نماد پاکیه، زلالیه، آره، سخاوت، تمام این صفتهای والایی که ما میتونیم بگیم از نظر پاکی، جاری بودن، بزرگ بودن، اینی که بیکران بودن، اینا رو میتونیم به دریا نسبت بدیم دیگه. خب این میتونه نمادی از عالم بالاتر از ما باشه، نمادی از ماوراء باشه. و خب دسته گل سفید دستشه، خب حالا به عنوان خوش آمدگویی. این نقاشی رو مصطفی گودرزی درباره شهید گمنام کشیده، درباره رزمنده شهید کشیده، که خب یعنی رزمنده شهید به این دنیا وارد شده و در این دنیا داره قدم برمیداره. خب روی بازوش یک سربند، حالا بازوبند سبز بسته و خب روی سرش هم، رو پیشونیش هم بازوبند سبزه. حالا این که این تیک ابر هم نفوذ کرده به این دشت‌های شقایق، اونم حالا شاید یه معنی خاصی داشته باشه. آره آره. خب نقاشی بعدی، نقاشی عیادت اثر ایرج اسکندری، اینم خیلی اثر قشنگیه و خیلی محتوا داره. در دهه 60 اینم انجام شده، من پیدا نکردم که دقیقا در چه سالی بوده. ظاهر کار حالت رئالیسم داره. خب یه نفریه که خوابیده روی یه تختی، پنجره کنارش باز شده. خب اما در سطح بعدی، یعنی یه مقدار که عمیق‌تر بشیم، می‌بینیم که پر از نماد و نشان است. خب این عیادت چیه؟ خب این حتما یک رزمنده ایه. چرا؟ چون سربند قرمز داره دیگه، سربند نماد رزمنده هاست. خب این آدم مجروح شده و در بیمارستان تحت نظر بستری شده. حالا یک پنجره‌ای به سمت این باز شده. پشت پنجره چیه؟ دو تا پرندن. پرنده ها هم کبوترن، درسته؟ خب کبوتر نماد صلح و آزادیه. ما مثلا یه چیزی هست که توی انیمیشن هم خیلی بکارم، یه نفر که مثلا شهید میشه، یه کبوتری مثلا انگار میاد روح اینو میبره، یه همچین حالتی. کبوتر انگار یک واسطه‌ای بین، به خاطر رنگ سفید یک دستی که داره و اینها، و خب حالت اهلی تری داره و ارتباط برقرار میکنه با آدم ها. البته که خب خود مرغ به صورت کلی در ارزش‌های نگارگری ایرانی نماد کسیه که از عرفان خبر، از عالم بالا خبر داره. یعنی واسطه بین، نه جسمیه مثل ما زمینگیره، نه واقعا آسمانیه، در آسمان پرواز می‌کنه، یه چیزی بین ما دو تاست، یعنی واسطه است. خب حالا کبوترم، آره. آره نه، نه، کبوتر اینه نماد صلح، نمادش مثلا کسی که به ملاقات شهید اومده. و حالا اینجا اینی که ما میگیم واسطه است، اینا دارن با هم صحبت میکنن و پچ پچ میکنن، و این نوری که روی این پیکر افتاده و سرش کج شده نشون میده که اینها اومدن این رو ببرن، از عالم بالا اومدن که این رو ببرن. حالا عالم پشت پنجره چیه؟ یه سری دار و درخت داره. این دار و درخت ها اومدن رو در و دیوار بیمارستانه. بیمارستانه ببینید همون آبی تیره است، یعنی دنیاه همین جای. خب پنجره باز شده، آبی روشنه، پرنده ها روی شاخن، بعد از توی پنجره این گل و بوته ها نفوذ کردن به داخل، اون عالم بالاست. میخواد بگه این دنیا نیست، زندگی یک حال رشد، معنویت، یه چیزی از تو پنجره که داخل بیمارستانه نیست، از اونجا اومده. و خب این نور روی چیز افتاده، اینها به عیادت در واقع این رزمنده اومدن و اون رو بهش نور الهی تابیده و اون رفته، یعنی ترک دنیا کرده.
کبوتر رو نشانه شهید
بله. آره کبوتر هم نشانه شهید
بود.
آره خبر شهادت آورده یا مثلا شهادت. خب اینا هم میتونه باشه دیگه. و اینکه حالا ما چرا میگیم این نوره از پنجره اومده؟ ببینید تا سر زانوش که پنجره تموم شده نوره اومده، بعد از اون دیگه نوره نیست. یعنی دقیقا نوره از این مستطیل افتاده روی پیکر، درسته؟ و این از خودش نور نداره، نور داره بهش میتابه و میخواد این پیام رو بده. و خب چشم بسته است و جسمم بی جان شده. معراج شهید، اینم تابلوی خیلی معروفه. من سعی کردم تابلویی که خیلی شاید دیده شده باشه بیارم. معراج شهید اثر محمد علی رجبی دوانی، خیلی از ما میشناسیمشون، استاد دانشگاه هستن و نگارگر هم هستن. سال فکر کنم 65 یکی از هنرجوهای دانشجوهاشون به اسم آقای مجید بهرامی فکر میکنم شهید میشن و خب ایشون خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن، توی تشییع جنازه شرکت میکنن. مادرشون یه حال خاصی داشته، توی مردم که بوده خب خیلی حفظ ظاهر میکرده، خیلی آرامش داشته و اینها. وقتی که اینها دورشون خلوت میشده و خودشون میبودن خیلی بیقراری میکرده و این متانتش رو دیگه کنار میذاشته و این حالی که نمیخواسته خودش رو جلوی دیگران شکست خورده نشون بده و مقتدر نشون بده، این یه طرف ماجرا بوده و طرف دیگه اون بوده که پیش دوستان صمیمیش چقدر بیقراری میکرده. این قضیه ایشون رو خیلی تحت تاثیر قرار میده و به مدت فکر کنم 2 یا 3 سال این تابلو رو میکشند برای این شهید بزرگوار و این حال مادرش رو در اینجا نقاشی میکنه. خب حالا این سبک، این کار سبک نگارگریه دیگه، کاملا مشخصه، درسته؟ نگارگری دوباره اون محراب هست. بالای محراب عوض زوم بکنیم رو این، بالای محراب چیه؟ یه سری اژدها و میمون و چیزهای مختلف که با رنگ توسیه، درسته؟ و این نماد دنیاه. ولی داخل محراب چیه؟ آبیه دیگه، درسته؟ یعنی این که خب دنیای برتریه. خاکستری کجا؟ خب آبی کجا؟ آبی روشن که نور درش تابیده. خاکستری یک رنگ مرده‌ایه دیگه که نماد یه رخوته، یه رنگ سرد محسوب میشه. خب مادر دوباره اون چادر روی سرشه، دوباره مقنعه سفیده. فرشته های بالدار، اینا نمادهایی که توی نگارگریمون داشتیم، آتشی که دور سر فرشته ها کشیده شده نشون میده که اینا فرشتن، اینا فرشتن، از عالم دیگری اومدن، اینا آدم نیستن و اینجوری این رو نشون داده. و خب فرشته ها یکیشون داره همدردی میکنه، یکی برای این مادر یک شاخه گل شقایق آورده، یعنی شهیدی رو تو تقدیم کردی. جوان وسط به صورت افقی خوابیده و به صورت کلی میتونیم بگیم که به 2 قسمت تقسیم کرده نقاشی رو، درسته؟ خب لباسی که تن جوان طلاییه، دور سرش آتشه، یعنی این دیگه دنیا نیست، این رفته و شهیده. و خب سربند قرمز داره، یعنی شهید شده که رفته. اینها طبقی از میوه و نمیدونم پارچه های بهشتی و این حالا قول معروفی که پرنده ها برای اینها هدایایی میارن و سلام میدن به بهشتی ها، اینجا همه ترسیم شده. آره دیگه اصلا مشخصه تو عکس، ببینید مار و افعی و نمیدونم اژدها و آره نماد دنیاه. و این مادر به واسطه اون شهید اون وسط محراب. خب ببینید این بازم اینم جزء سنت های ماه، غم رو شاید نشون بدن ولی اون رنجی که ببینید نقاشی مدرن دیدین که چقدر برهنه اون رنج و خشم رو نشون میده، ما اینو تو نگارگریانی نداریم. حتی اگر که نمیدونم درباره نقاشی قهوه خانه که صحبت کردیم شاید در جریانش باشین یا نه، نگارگری میگه که یعنی ترجیحش اینه که این بدی ها رو نشون نده، این شکستگی ها رو نشون نده و یک جور ملایم تری به قول امروزی ها خیلی دارک نباشه، یعنی خیلی خشن نباشه، یه جور ملایم تری قضیه رو نشون بده و از کنارش عبور کنه. مثل همین حالتی که میگیم توی روزه ها خیلی شورش رو دیگه در نیاریم، خیلی نگین واقعیت ها چی بوده، از کنارش عبور بذارین، اون پرده ها بمونه تا اون تراوته اون حیاه باقی بمونه. آره نقاشی مدرن اینو نداره. درجه بالایی نداره، سبکای مختلف داره. یعنی مثلا من میخوام که مثلا امپرسیونیست کار کنم، اکسپرسیونیست کار کنم، رئالیست کار کنم، هر کس سبک خودشو داره. ولی مثلا محتوای فکری اکسپرسیونیست مثلا اینه که بیان خیلی صریح احساسات درونیه. مثلا امپرسیونیسم یه برداشتی، مثلا فلسفه‌ش یک برداشت سرسری از یک حالت رئالیسم. اون رئالیسمو انگار شما فکر کنید مثلا یه منظره رو ببینید، خب بعد یه شیشه بارون خورده بیاد جلو چشمتون، چجوری اون منظره می‌بینید؟ تاره پیچیده تو هم، مثلا یه خط خطوط تاری ازش می‌بینید، جزئیات چهره‌ها رو نمی‌بینید. مثلا امپرسیونیسم اینه. اینا که دیدین تو فیلم‌ها میرن بومو میگیرن دستشون میرن توی طبیعت نقاشی سرعتی میکنن، اینا سبکشون بیشتر امپرسیونیسم، مثلا اینا سنتشون این بود. حالا اینا هر کدوم فلسفه های خودشو داره، نمیتونیم بگیم که مثلا کدومش بالاتره کدومش کمتره. حالا بازم نگاره ها هست، اگر که خسته شدیم هر جایی که شما فرمودین من تمومش میکنیم. تمومی؟ آره. حالا این مثلا حسین خسروجدی سرسری میگیم، این شمع تاریخش اون زمان خیلی معروف میشه. خب این همون بسیجی است، همون رزمنده است که ایستاده بوده و شهید میشه. قبل از شهادتش چکار میکنه؟ با تیری که به سمت بالا میندازه نوک اسلحه‌اش روشن‌ترین و نورانی‌ترینه. خب میخواد بگه که این وصل به دنیای دیگه و خیلی مهمه. حالا این نور افتاده رو چی؟ رو کره زمین. یعنی این نهضت یک نهضت بین‌المللیه، یعنی بزرگتر از سطح ماه، و این سربند رو اومده از سر آدما برداشته دور کره زمین پیچونده و خب رنگ قالب قرمزه و میخواد بگه شهادت، یعنی عطر شهادت در تمام دنیا این میپیچه و خب اون سربند هم خونیه و منظور اینه. کلا حسین خسروجلدی یه مقدار ایدئولوژیش کمه، یه مقدار چیزتره، متفاوت‌تر طرز فکرش. اینم یکی دیگه از کاراشه که خب دوباره شما همون مثلثه رو میبینین، اینم خیلی معروف بوده زمان خودش. بعد روحانی بالاترین مقام رو داره، کارگر بعدشه، رزمنده اومده جلو، قرآن دستشه، اون خانوم پشت سر تمام این هاست، یعنی پشتوانه همه اینا اون خانومه و اون بچه که توی بغلشه. و این اون خانوم چی دستشه؟ یک گل شقایق دستشه، یعنی من شهید میدم و من پای این قضیه ایستادم. و خب هر کدوم اینها، اون کارگره نشانه دوباره لا اله الا الله دستشه، یعنی دستشو به اون نشانه برده، این بسیجیه یا حالا رزمنده با اسلحه داره میجنگه، اون روحانیه با اشاره هایی که داره و با راهنمایی هایی که میکنه، و این خانم هم با اون شهید و اون بچه‌ای که بغلشه و پایینه چادر هم دوباره شما اون پرچم رو میبینید، پرچم قرمز و سبز رو میبینید و پاهای دوباره برهنه و همون حالت مثلثی که نشون دهنده چیز. این امدادهای غیبی هم که دوباره ما اولین برداشتی که ازش داریم تاریکیه، پس چون تاریکیه میخواد نیروهای شر رو نشون بده، درسته؟ یک نوری از آسمان اومده، این رو استاد قدیریان کشیدن، یک نوری از آسمان اومده، آسمان رو شکافته و قبل از اینکه رزمنده ها حتی برسن توی اون دور، این نور کار خودش رو کرده و بساط کفر و باطل رو جمع کرده. و این برداشتی از امدادهای غیبیه که میشد در دوران جبهه و جنگ، که این رو استاد قدیریان اینطوری. اینم تابلوی امیده. اینو من به عنوان آخرین تابلو تقریبا گذاشته بودم، چون بعد از این دیگه حرف مهمی نداریم. علی وزیریان یه عکسی رو میبینه از دفاع مقدس، یه رزمنده اون پشت نشسته به همین حالت و علی وزیریان با خودش میگه خب چرا من اینو نکنم یه تابلو. و این یک امیدیه که وقتی که به تصویر نگاه میکنیم دقیقا میریم توی اون حالتی که دیدین آدم میره توی طبیعت خودشه و سکوت و اون نسیمی که اون علف ها رو تکون میده و این رزمنده رو نشون میده به افق خیره شده و امیدواره به آینده و اون دشت هم خب نماد زندگیه. و علی وزیران فکر کنم الان تو عرصه سینما و اینها خیلی فعاله و کانسپت کاریشو عوض کرد. اینم بسیجی که مصطفی ندرلو اینطور میخواسته نشون بده که خب چهره مشخص اصلا چیزی نداره، جایگاهی نداره، اون چیزی که جایگاه داره اون بازوبند سبزه، اون چفیهی که برگردنه و اون حالت ارادتیه که اون آدم داره و از قصد این صورت رو مخدوش کرده که این مهم نیست که کیه، مهم کاریه که داره انجام میده. و بسیجی معنای متعالیش همینه. این هم به همون صورته که به اسم گمنامه. یادتونه گفتم بعضی از هنرمندا هم برداشتی داشتن که ما نمیدونیم چیه. مثلا من اینو از آیدین آقداشلو یه جایی خوندم و گفتم خدای چیو میگه، انقدر رفتم گشتم تا اینو پیدا کردم، گفتم اینو میگه که مثلا من متأثر از احوال جنگ اومدم این رو کشیدم. آیدین آقداشلو هنرمند مهمیه، نگارگر، منتقد، نویسنده است، ولی سبک کاریش مثلا اینه، مثلا میگه که آره من متأثر شدم و یه کاغذ سوخته‌ای که نگارگری ایرانی روش نوشته شد کشیده شده بود رو اومدم به صورتی که داره باد میبرش، یعنی داریم ضربه میخوریم، اذیت میشیم، این فرهنگ ما، این هویت، یعنی ایران توی این اوضاع و احوال آشفته قرار گرفته. برداشتش از جنگ بوده. و این دیوارنگاره ها یه سری دهه شصتی هن و یه سری بعدی هن. دهه شصتی ها همین حالت های شناسنامه ای دارن که ما از اون قدیمی ها رو میبینیم هنوز رو دیوارنگاره های تهران، اما دیگه الان پیشرفت کردن و به صورت خب گرافیکی در اومدن و خیلی حالا اینا دیوارنگاره ها به منظور نقاشی دیواری ها، نه اون پوسترهایی که دیوارنگاره که میدان انقلاب و میدان ولیعصر رو اینها داریم، اونا نه، این دیوارنگاره هایی که سنت بعد از دفاع مقدس، یعنی در حین دفاع مقدس، اینا خب برگرفته از سخن رهبر که میگن که یاد شهید باید در عطر شهدا باید در کوچه ها و خیابان های شهر جاری باشه، با اون روحیه این کار انجام میشه، ولی خب خیلی رسانه مهمیه. خسته نباشید.